مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
تحولات جهانی بر او کرده آخر الزمانی. سخنران هادی سید افرحی.
شرق اسلامی برای غربی ها خوب شناخته شده است، به عکس غرب برای شرقی ها شناخته شده نیست. این نکته را داشته باشید. مطالعه راجع به شرق در غرب ریشه داره، سابقه داره و همواره مراکز متعددی برای شناسایی شرق وجود داشته. سابقه طولانی این موضوع داره، از ادوار قبل و قرون ماضی شرق غرب مسیحی حساسیت ویژه‌ای رو درباره شرق اسلامی داشته و هیچگاه از نظر دور نداشته این منطقه رو. لیکن به صورت جدی و مشخص از قرن 18 شناسایی شرق و حضور در شرق در دستور کار عموم مراکز مطالعاتی و پژوهشی غرب وارد شد. یعنی حدود 200 سال قبل که غرب پوست میترکاند و میخواست که از مرزهای خودش بزنه بیرون، میسیونرهایی رو گسیل داشت در مناطق مختلف و پیش قراولانی رو گسیل داشت که جاده صاف کن بودن برای استعمار. در رأس این پیش قراولان و طلای داران استعمار ما مستشرقین رو داریم. مستشرقین جماعتی که در وقت قفلت و بیخبری مشرق زمینیان و از جمله کشور خودمون به این سرزمین و سرزمین های شرقی آمدند، در میان مشرق زمینیان زندگی کردند. این نکات رو داشته باشید، زندگی کردند. حتی برخی در این مناطق سکنا گزیدند، ازدواج کردند. منابع فرهنگی شرق رو شناسایی کردند و در حد امکانی که داشتن این منابع رو بردند، از این مناطق اسلامی و شرق اسلامی بیرون بردن این کتاب ها رو. در زمانی که مردم در بیخبری بودند، مثل پیلوران یهودی در کوی و برزن راهی شدند و در خانه ها رو زدند و با سمن بخس بهترین منابع خطی این سرزمین رو با خودشون بردند و گنجینه های بزرگی رو در کشورهای اروپایی ایجاد کردند. این مستشرقین از انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا آمدن. نکته جالب اینه که اولین مرکز شرق شناسی در سال 1823 در انگلستان تأسیس شد، 1823 میلادی، و یک سال بعد فکر میکنم 1824 باشه، با یک سال فاصله یکی از بزرگترین مراکز شرق شناسی در فرانسه تأسیس شد. 7-8 سال بعد مرکز شرق شناسی در آمریکا به وجود اومد و جهت اطلاعتون یک قلم آلمان 5000 شرق شناس داره که اینها عموماً مسلط به همه زبان‌های شرقی هستند، یعنی از زبان باستانی و کهن بگیری تا زبان فارسی و عربی امروزین. اینها مسلط به همه زبان‌های شرقی شدند، به مراکز علمی شرق مراجعه کردند، از جمله ایران خودمون منابع رو گرفتند، دزدیدند، بردند. برخی از اینها نقش جاسوس داشتند و جاده صاف کن استعمار شدند و عنوان ستون پنجم اطلاعاتی رو بردند. یادمه که در شهر ما در شیراز دانشگاه پهلوی یک مرکز مطالعات اجتماعی داشت که در این مرکز مطالعات اجتماعی مستقیماً برنامه‌های دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا رو در دستور کار خودشون داشتن، دانشجو و اساتید از آمریکا می آمدن و همه پژوهش هایی که در اون دانشگاه توسط دانشجویان انجام می شد به آمریکا می رفت. یادمه که به همون زمان وقتی من مطالعه می کردم این مرکز مطالعات جامعه شناسی دانشگاه شیراز رو، حاصل پژوهش دانشجویان تمام روستاها، راه‌های مالرو رو هم شناسایی کرده بودند. و اگر کسی کور مادرزاد بود به ایران می آمد، یکی از این رسائل رو به دست می گرفت، می تونست ببینه، ردیابی کنه، بگذره و بدانه مثلا چند کیلومتر از روستای دهنو اگر خارج بشه در سمت راستش یک راه باریکیست که به یک پل چوبی میرسه، بعد از آن اگر 800 متر طی کنه سمت راستش به یک معدن مس میرسه. آنقدر دقیق اطلاعات جمع‌آوری کرده بودن که به همین دلیل بود که عرض کردم غرب خیلی خوب شرق رو میشناسه، یعنی هم ذخایر مادی زیرخاکی و روخاکی شرق رو میشناسن، هم ذخایر فرهنگی شرق رو خوب میشناسن. بی دلیل نیست که بارها اشاره کردم آگاهی اونها در باره آخرالزمان، منجی‌گرایی و مهدویت ما بیش از خود ماست. ما دست نخورده این منابع رو نگه داشتیم، امانتدار خوبی هستیم. اونها این منابع رو گرفتن، آنالیز کردن، تجزیه و تحلیل کردن، اطلاعاتی اخذ کردن و بر اساس اون اطلاعات استراتژی‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی طراحی کردن. فهرستی که از مرکز شخصشناسی اروپا به دست آمده 2000 صفحه فقط فهرست کتب اسلامیه، 2000 صفحه. اگر روزی روزگاری پاتون به موزه های بزرگ انگلستان و فرانسه باز شه میبینید، وقتی اونجا وارد بشید در عجب میمانید که چگونه 140 سال پیش اینها وارد ایران شدن، رفتن تخت جمشید، یک قطعه صخره بزرگ ره بزرگ رو که حکاکی شده هست یا خط میخی روش هست به اندازه این دیوار و به قطر فرض کنید 3 متر و ضخامت 4 متر در موزه لوور گذاشتن. این با چی بردن 150 سال پیش این قطعه سنگ رو؟ با چه وضعی؟ یعنی منابع رو اهم از این که سنگ نوشته ها بوده یا کتب بوده یا سفالینه ها بوده یا قالی ها بوده، شما قالی های دوره صفوی که در ایران نمیتونید پیدا کنید، این قالی ها رو باید برید در فرانسه پیدا بکنید. خب این منابع رو بردن و حسب اون مطالعات انجام دادن، تعریف دادن از ما. و یکی از بزرگترین نقش اونها سکولاریزه کردن و دنیوی کردن همه منابع فرهنگی بود. بر اساس همین منابع فرهنگی هم به همون شکلی که مایل بودن این آثار رو به ما معرفی کردن. شما اگر پاتون در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران باز بشه، اونجا متوجه میشید که دانشجوها شاگردهای دست چهارم مستشرقین هستن، مثل ادوار براون. اساتیدشون ایرانیه اما استاد ایرانی تربیت شده همون سیستمه. به همین خاطر شما وقتی در این دانشکده ها رشته های ادیان و عرفان و ادبیات فارسی برید، رد و نشانی از سلسله عارفان شیعی را نمی بینید. اما تا دلتون بخواد تمام فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات فارسی سلسله صوفیه اهل تسنن رو می شناسن و منابعش رو مطالعه می کنن و اشعارشون رو حفظ می کنن و بر اون اساس چله نشینی میکنن. چگونه است که اینها تونستن مستشرقین که بسیارشون فراماسونر بودن، فراماسونرهای ایرانی رو تربیت کردن و فراماسونرهای ایرانی فراماسون زاییدن و فراماسون زاده ها و فراماسون زده ها در رأس مراکز علمی و دانشگاهی شرق از جمله ایران نشستن، اجازه ندادن در این کشور تحول فرهنگی و انقلاب فرهنگی اتفاق بیفته. اجازه نداد. اگر انقلاب فرهنگی در این کشور اتفاق افتاده به من نشون بدید. نذاشتن. چنان که اجازه ندادن این منابع به همان صورتی که در جایگاه و زادگاه خودش بوده فهمیده بشه، سکولاریزش کردن، دنیویش کردن، تفسیر دنیوی از این منابع خوب دینی و غنی شرقی ارائه کردن، بلایی بر سر شرق آوردن که آن سرش ناپیداست. بر اساس همین اطلاعات درز کرده شده، رفته، منتقل شده توسط این مراکز بود که اینها تونستن شکاف به وجود بیارن میان فرق مذهبی شیعه و سنی رو به جان هم بیاندازن. بر اساس همین اطلاعات بود که نبض ایران یا عربستان یا پاکستان و ساکنان الجزایر رو کشف کردن و یک مرتبه در مرکزش تشیع شیعه خانه امام زمان علیه السلام بابیت در برآورد. بر اساس همین برنامه مستشرقین در قطب دیگری در جزیره العرب، عربستان سعودی، وهابیت رو پرورش دادن یا صوفیگری رو در این سرزمین منتشر کردن که جمله اینها در تقابل با فرهنگ و تفکر و فرهنگ شیعی قرار بگیره. این ضدیت و معاندت با فرهنگ و تفکر شیعی از طرق مختلف اتفاق افتاده. خبر دادن که 70 نفر از دانشجویان خوب دانشگاه عراق امروز مهمان نشست ما هستند. خیر مقدم میگم، قدمشون بر چشم. و یکی دیگر از دستاوردهای مطالعات غربی ها درباره شرق، شناسایی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بود که ازش استفاده کردن برای براندازی. روزی که کتاب براندازی امپراتوری عثمانی در توسط موعود منتشر شد و ما به خیلی از آقایون نشون دادیم این کتاب رو، متوجه نشدن. قبل از این فتنه هایی که در ایران اتفاق افتاد ما این کتاب رو منتشر کرده بودیم، براندازی صهیونیستی که اتفاق افتاد و امپراتوری چند قرنه عثمانیان رو با شکست مواجه کرد که حاصل حضور مستشرقان، بنی اسرائیل و یهودیان بود که با ترفند دقیقی چنان مناسبات سیاسی و اقتصادی امپراتوری عثمانی رو واکاوی کردن و بعد درش رخنه کردن که اون رو سرنگون کردن. یکی از دستاوردهای مطالعات از این قبیل شناسایی نقاطی بود که اگر دست می‌گذاشتند می‌توانستند به براندازی‌های بسیار جدی برسند. شرق اسلامی با مرکز شیعه خانه امام زمان علیه السلام مستعد هست و مهیا میشه برای اینکه روزی بزرگترین مأموریت خودش رو انجام بده و بزرگترین مأموریت شرق اسلامی با مرکزیت ایران، شیعه خانه امام، استقبال بزرگ از حضرت صاحب الزمان علیه السلام است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و این موضوع رو غرب خوب میدانه، شرق و شرقیان بی‌خبرن ازش. غربیان خوب میدانن این موضوع رو و براش هم تمهیداتی رو فراهم میکنن. شناسایی نحوه عمل خصم و تلاشش برای براندازی حکومت‌های مستقل شیعی در این سرزمین قابل مطالعه است و باید در دستور کار جدی مراکزی قرار بگیره. ای کاش روزی مراکز بزرگ فرهنگی در کشور ما به این موضوع بیندیشن که وقتی در دانشگاهی مثل واشنگتن دی سی فقط 130 رشته شرق شناسی وجود دارد و تنها در آلمان 5000 شرق شناس تربیت شده، چرا بعد از 30 سال در هیچ یک از دانشگاه‌های ایران یک درس راجع به شناخت یهود و شناخت غرب وجود ندارد؟ به این سوال رو جواب بدن، چرا بی آن که جریان شرق شناسی و مراکز شرق شناسی اتریش، آلمان، آمریکا و کانادا، مکگیل کانادا رو بشناسند، دانشجویان جوان ایرانی رو، اعم از طلبه یا دانشجو رو میفرستن کجا؟ این مراکز مدرک دکتری بگیرند و برگردن بیان ایران و به جان جوانان شرقی و فرهنگ اسلامی بیفتند، اما در لباس انسان مسلمان شیعه ایرانی. این سوالات رو باید جواب بدند. وظیفه ما گفتن است و هشدار دادند، وظیفه آنان اگر انجام بدهند خدا توفیقشان دهد.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و خاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللهم صل. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. قال العظيم في القرآن الكريم: ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا معهم الحديد فيه بأس شديد. صدق الله العلي العظيم. خیلی خرسندم به این محفل و جلسه بسیار وزین و برادران و خواهران فرهیخته و دانش پژوه دعوت شدم. بنده از طریق سیدی ها و نرم افزار هایی که مباحث این جلسه منعکس میشه دنبال میکردم و خودم هم داوطلب شدم خدمت برادر نازنینم جناب آقای شفیع سروستانی که مایل هستم چون این مبحثی رو ارائه کنم. البته بین بنده و ایشون سابقه همکاری، اگر اشتباه نکنم، 6-7 ساله است. یادم نمیره اولین مبحثی که ما در خصوص مسیحیت صهیونیستی کار کردیم حدود 6 سال پیش بود و اولین مجله‌ای که مبحث مسیحیت صهیونیستی رو هم کار کرد مجله موعود بود. امروز مبحث مسیحیت صهیونیستی خواهان و طرفدار و مدعی زیادی پیدا کرده. ما استقبال میکنیم، ولیکن امیدواریم که بعضی از آقایون آدرس های غلط ندن، خود همون مبحث صهیونیسم رو درست کار بکنن. چون من هر سایتی و هر کتابی در این زمینه منعکس کننده مطالب مسیحیت صهیونیستی میشه با حساسیت و دقت دنبال میکنم. این اواخر میبینم متاسفانه بد داره عمل میشه. مبحث من این نبود، سابقه آشناییم با این مؤسسه شریف، مؤسسه پرتلاش و مؤسسه ولایت مدار موعود بود که واقعا لله داره کار میکنه. این سخن دل منه، هیچ حب و بغضی با هیچ گروهی، با هیچ دولتی، با هیچ حزب سیاسی نداره. اونجایی که باید حرف حق رو میزد میزد و چوبش رو هم میخورد، لذت هم میبرد. اونجایی که باید سکوت میکرد سکوت میکرد. این یعنی همون حرکت ارزشمدار و ارزشگرای یک مؤسسه. لا تأخذهم فی الله لومة لائم، من خبر دارم این مؤسسه از سوی برخی از نهادها و ارگانها رصد شد، پیشنهادات مالی بسیار گزافی بهش شد، ولی چون مدیران این مؤسسه احساس کردند در مقابل این مبالغ هنگفت و گزاف باید یک کم محافظه کار بشن، یک کم به قول معروف لبه مطالب رو تا کنن، زیر بار نرفتن. ارزش این مؤسسه به اینه و من افتخار میکنم که با چنین مؤسسه و با چنین برادر بزرگواری همکاری دارم. شأن نزول آیه که خدمت شما عزیزان در این محفل بیان شد و در شرف و حضور این کلمات نورانی قرار گرفتیم این است که حقیقت تحولات جهانی با این آیه ارتباط و پیوستگی مستقیم داره. این آیه چی میگه؟ به تحقیق ما پیامبران خود را فرستادیم با بینات، منطق بیان و مستدرکات و مستلزمات آشکار، بعد اینها رو مسلح کردیم و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب و ترازوی سنجش که از مدار حق خارج نشوند این رو همراهشون کردیم. خب تا اینجا قصه سخن از قدرت نرمه، کتاب و میزان از مقوله‌ها و از جنس نرمه، سافت پاوره. بعد می‌فرماد که فقط قدرت نرم نبود ها، قدرت سخت هم بهشون دادیم و انزلنا معهم الحديد فیه بسون شدید، اون هارد پاور رو هم و قدرت سخت رو هم همراهشون کردیم. اینجا یه لطیفه هست که تقدم منطق بر قدرت زوره، بر قدرت سخته. اول می‌فرماد ارسلنا رسولنا بالبینات، بینه دلیل منطق عقل، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، دوتا بال نرم، و انزلنا الحدید. حالا جالبه که این حدید در معیت قدرت نرم نبوده و در معیت خود انبیا نبوده، مستقیم میگه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. دقت بفرمایید، علمای فیزیک و شیمی و ژئولوژی کشف عجیبی عزیزان، دانشجو هستید و فریخته هستید اکثرتون همتون، کشف عجیبی در این کلمه حدید کردن که چرا خدا این همه معادن تو زمین هست، این همه ذخایر از طلا و نقره و اورانیوم و مس و روی و چی و چی، چرا این حدید رو اسم برده و چرا گفته از آسمون این نازل کردیم، این قدرت سخت رو. یکی از اعجازهای علمی قرآنه که آقای زغلول النجار، یکی از دانشمندان مصری متخصص در امر اعجاز علمی قرآن، میگه که یکی از اعجازهای علمی قرآن قبل از کشف جدول مندلیوف که بیانگر ترتیب و ترتب عناصر شیمیایی و جرم مولکولی و نمیدونم عدد اتمیشون باشه، قرآن جدول تعیین کرده. چطور؟ میگه دقت کنید، این سوره حدید چندمین سوره قرآنه، این عدد اتمی حدید آهنه، Fe. آیه‌ای که کلمه حدید توش اومده، این یادداشت کنید بعد تو قرآن ببینید، باید با جرم مولکولی و وزن اتمی عدد اتمی آهن مطابقت بدید. عدد اتمی همون آیه است که کلمه حدید تو اون آیه اومده، البته با یک مقدار اختلاف نظری که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیات محسوب میشه، یا نه. خب بعد این دو قدرت نرم و سخت میشن مبدأ تحولات تاریخ بشر. هر پیامبری که آمد با دو قدرت مسلح بود، چون لفظ اطلاق عام داره، ارسلنا رسولنا بالبینات، تمام پیامبران رو با این دو سلاح نرم و سخت فرستادیم. حالا بعضی جاها فقط از قدرت نرم استفاده کردن مقتضای زمان بوده، بعضی وقتا فقط از قدرت سخت استفاده کردن، بعد اندک نرم بعد سخت، یک مبحث دیگری است. ولیکن این دو قدرت عزیزان امروز فاعلیت خودش رو هنوز حفظ کرده با همون استحکام. دشمن بیشتر، ما کمتر، هم در حوزه علوم انسانی و اندیشگی بیشتر دشمن از ما کار کرده، همونطور که برادر عزیزم فرمودن جناب شفیع، و هم در حوزه سخت که اصلا دیگه قابل قیاس نیست وضع قدرت سخت ما در مقابل دشمن. ما عددی نیستیم اصلا به لحاظ ساز و برگ نظامی و همون قدرت حدید که عرض کردیم. حالا حداقل یکی از تفاسیرش همون قدرت سخته، هارد پاوره. بحث بنده از این مدخل میخوام وارد یه مبحث جدی بشم و اون بحث تحولات همگرای جهان به سوی آخر زمانه. به اندازه کافی البته فکر نکنم برسم همه کلیپ ها و همه این اسناد و مدارکی که با خودم آوردم اینجا عرضه کنم، چون وقتم محدوده. اگر نتوانستم همه رو تحویل مؤسسه میدم که بر حسب تشخیص و اولویت موضوعی بتونن این مطالب رو منعکس بکنن که دنیا امروز شاهد یک نوع همگرایی معنوی با محوریت تشیعه به حضرت عباس. اینا بدون تعصب میگم. و انسان به وجد میاد، یاد اون آیه سوره زلزال میفته که از غروب پنجشنبه تا غروب جمعه خیلی مستحب تلاوتش و میگن مخصوص آخر زمانه، که این زمین چه زمین حقیقی خاکی فیزیکی و چه زمینه وجود انسانها، این سینه و گنجینه و گاوصندوق انسانها، همچه تون تون داره اثقال خودش رو میده بیرون. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. لا اله الا الله. این همه زلزله در دنیا آمده، قرآن از یه زلزله خبر داده، یه دونه مفرده، اذا زلزلت الارض زلزالها، یه زلزلی هست مخصوصا منصوب به خود زمینه. مگه تمام این زلزله ها از زمین بر نمی خیزه؟ این همه ویرانی به بار میاره. بعد میگه و اخرجت الارض و اثقالها، زمین شروع میکنه این ثقل ها، این اندوخته های ارزشمند خود شد، چون ثقل یعنی سنگین، وزین، ارزشمند، اینا معانی ثقله در زبان عربی. و اخرجت الارض و اثقالها، انسان یهو شگفت زده میشه و قال الانسان ما لها، چه شده زمین را؟ یوم اذن تحدث و اخبارها، شروع میکنه زمین خبرها رو یکی یکی میگه، این کدوم زمینه و در چه عصر و مصری است این زلزله که میخواد به وجود بیاد. حوادث و قرائن نشون میده عزیزان ما در دوران آخر الزمان هستیم. اصلا بنده نه اهل خرافه هستم، نه اهل پیشگویی هستم، نه اهل جدول ضرب نمیدونم فلکیات و رملیات و اسطولابیات هستم. عرض میکنم قرائن و حوادث و شواهد داره نشون میده که آی اثقال داره میزنه بیرون، این همه اثقال، این همه مدارک، این همه گزارش ها، این همه اعترافات و این همه اسناد داره میاد بیرون، اینا چیه؟ با محوریت تشیع، این که عرض کردم، با محوریت تشیع یعنی همون هسته و همون دایره مرکزی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. یک زن یهودی استاد دانشگاه، فوق لیسانس روانشناسی و جامعه شناسی از دانشگاه منچستر انگلستان و فوق لیسانس تاریخ ادیان از دانشگاه تل‌آویو، به نام خانم لزلی هازلتون، عکس با حجابش هم اینجا هست، مسلمان شده، شیعه شده، از چه طریقی و از چه کانالی؟ از یک نهضت همگرا که یکی از مهمترین ایستگاه‌های تاریخ خونبار تشیع نهضت کربلا اومده این عاشورا رو به قدری ظریف و دقیق مورد کاوش و بررسی قرار داده، بعد گفته این حسین چیکار کرده؟ این واقعه کربلا تاریخ اسلام رو به زعم اهل سنت، برادران اهل سنت، متوقف کرد و ایمان جدیدی رو زایش کرد. ما بلد اینجوری حرف بزنیم؟ اونها میخواستن کربلا رو هم تاریخ کنن، ایشون میگه نه، تاریخ دیگه بعد از کربلا متوقف شد، ایمان متولد شد و روز به روز شعله های این ایمان برافروخته تر و نسبت به باطل و پادگان و جبهه و اردوگاه باطل سوزانده تر. سند دیگه در میاد خدمت، با یه شتابی رسوندم دست آقای شفیع سروستانی، گفتم آقای شفیع ببین چه خبره؟ گفت چیه؟ گفتمش انشتین تو باور میکنه مسلمان شیعه مرده؟ گفت نه بابا، کو کجا؟ گفتم اینها، این مدرکشه. نگاه کرد، گفتم برو تحقیق کن چون شما میخواید تو سایت احترام منعکس کنی. گفت منم تحقیق میکنم این رو، این سندشه. 40 مکاتبه آقای آلبرت انشتین با آیت الله عظمای بروجردی، چه زمانی که آلمان بوده، چون بچه آلمانه به قول معروف، متولد آلمانه، از طریق مرکز هامبورگ، از طریق دیگر مراکز اتفاقی برخورد میکنه به کتاب بهار الانوار، بعد داستان معراج حضرت رسول میخونه به زبان آلمانی یا حالا به زبان انگلیسی ترجمه شده بهار الانوار. گوش کنید، افتخار کنید، آماده بشید. با سند دارم حرف میزنم، اصلا بحث پیشگویی و نمیدونم حادثه محور و رقم محور اینا رو بذارید کنار، نمیگم بریزید دور، فعلا بذارید کنار، خودش داره خودش نشون میده تاریخ. اگر سال 2012 شد چه میشود؟ هیچی نمیشود. آقای نوستراموس گفت سال 1988 چه میشود؟ هیچ اتفاقی نشد. آقای هالنسی پیامبر قدیس مسیحیان صهیونیست گفت آقا سال 1999 دیگه تموم شده رفت، دیگه مسیح نزول اجرا میفرماید، قبلش هم جنگ آرمگدون. دیدید همش دروغ از آب در اومد. اصلا بحث حادثه محور، اگر چون این واقعه اتفاق افتاد دیگه آقای امام زمان میاد، اگر این عدد محقق شد دیگه فلان، من نمیگم دروغه، نمیگم باطله، میگم نه، این داره خودشو نشون میده، این خودش داره فریاد میزنه من دارم میام، من یکی از اثقالی هستم که زیر زمین پنهان بودم و الان دارم داد میزنم. حق با کیست و کجا بروید و از چه چیزی و از چه کسی و از چه مکتبی و از چه مرامی پیروی بکنید؟ داره داد میزنه. میگه من تو بهار الانوار حادثه معراج رو داشتم میخوندم، بعد در یک فراز از داستان معراج میگه وقتی حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برخواستن که سفر آسمانیشون رو شروع کنن، حالا روایت مختلفه، یا پای مبارکشون یا گوشه ردای مبارکشون به این کاسه آب برخورد کرد و این کاسه آب برگشت. بعد میگه حضرت میگه که من رفتم و برگشتم این کاسه آب هنوز داشت بر میگشت و آب داشت میریخت. میگفت من اونجا فریاد زدم این مطابق نظریه نسبیت منه، ای مساوی با ام سی به توان دو. بعد میشستم فکر کردم این چه مذهبی است که اینقدر عمیق سخن میگه، این باید مذهب خیلی علمی باشه، خیلی باید منطقی باشه، خیلی باید جلوتر از زمان خودش حرکت کرده باشه که در بهار الانوار این حادثه کاسه نقل شده. بعد میگه سبب شد که من برم و خودم رو وصل کنم به منابع شیعه و مراجع شیعه که اون زمان مرجع و زعیم عالی قدر جهان تشریع و حضرت آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه بودن. میگه مکاتبات شروع شد، 40 مکاتبه رو میگه من شروع کردم و این نامه در سایت اطلاع رسانی آیت الله عظمای بروجردی هست و در کتابی که آخر حیات خودش آلبرت اینشتاین نوشته این نامه در اون کتاب هم آمده که حالا داستان کتاب کجاست، چند خریدن، چجوری بهش دسترسی پیدا کردن، چگونه ترجمه شد، مفصل تو سایت نوشته شده. من میخوام یه فرازی رو از این نامه که آقای آلبرت اینشتاین برای آیت الله عظمای بروجردی نوشته براتون بخونم. ببینید با چه احترامی، با چه عظمتی از آیت الله عظمای بروجردی یاد میکنه و از آقای پروفسور حسابی هم یاد میکنه. در مطلع این نامه سلام و درود میفرسته به آیت الله عظمای بروجردی و اشاره به تاریخچه ارتباطات و نامنگاری ها و موضوعات نامنگاری ها میکنه. بعد میگه که شما به یاد دارید که در سال 1956 من برای شما چه مطلبی نوشتم راجع به بمب اتم میگه و ضرورت ساخت بمب اتم و بحث نیروی نهفته در هسته و اتم و شکستن اتم و دسترسی به این نیروی عظیم اتمی زمان آیزنهاور. میگه با توجه به تبهکاری ها و جنگ افروزی های آقای هیتلر ما گفتیم این بمب اتم رو بسازیم ولی قرارداد بنویسیم که هرگز اجازه استفاده از چنین بمبی رو آمریکا نداشته باشه، در چون در جنگ جهانی دوم آمریکا ابتداعا دخالت نکرد، ناظر بود. بعد وقتی جنگ به طول انجامید به بهانه اینکه جنگ متوقف بکنیم از بمب اتم بر علیه مردم هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرد. اینجا نفرین میکنه، میگه آن تبهکار اون اثر علمی مرا به سرقت برد و آن را تبدیل به بمب کرد و بر سر مردم هیروشیما افکند. بعد شروع میکنه نفرین کردن. در ارتباط با گرایشش به اسلام و تشیع جمله هماوردگونه مطرح میکنه آقای آلبرت اینشتاین. میگه من به اسلام و مذهب حقه شیعه اثناعشری به طور پنهان ایمان آوردم و اگر تمام دنیا جمع شوند نمیتوانند مرا از این مسیر منحرف سازند. ایمان آورد دیگه، چون یک عالمه، یه مرد احساساتی، یک آدم چیزی نیست آقای آلبرت اینشتاین. این همگراییه. در داستان کشتی حضرت نوح، اینه همون مستشرقینی که جناب آقای شفیعی فرمودند خودشون مطرح کردند که یکی از خلبانان بر فراز کوههای آرارات در حال پرواز بود، از بالا از پشت از پنجره کابینش رو زمین متوجه یه جسم دوکی شکل میشه. بعد مختصات جغرافیای این جسم رو بر می داره و با وسیله نقلیه خودش رو به این جسم دوکی شکل می رسونه. این هست، به زبان فارسی هم خوشبختانه ترجمه شده. متوجه می شن که اینجا آثاری و نشانه هایی از کشتی حضرت نوح هست. تنکاش می کنن،
قطعاتی از این چوبها رو برمی‌دارن بررسی می‌کنن. آرکولوژیست ها و باستانشناس ها تأیید می‌کنن که قدمت این چوب‌های فسیل شده با تاریخ و داستان طوفان حضرت نوح همخوانی دارد. من نمی‌خوام فقط این قصه رو خدمتون بگم، میخوام به راز عظیمتری که خودشون مطرح کردن برسم. عزیزان، میگه که یکی از قطعات این تخت چوبها رو سالمتر دیدند و خطوطی، حالا یا با خط آرامی یا با یه خط دیگه، که بعد دادن به زبانشناس‌های قدیم جهان. یک کمیسیونی به مدت 8 ماه، یه هیئتی با تحقیق و مطالعه و مقایسه حروف آن با نمونه سایر خطوط و کلمات قدیم، متفقاً گزارش زیر را در اختیار باستان شناسی شوروی گذاشتند. 1. این لوح مخطوط چوبی از جنس همان پاره تخته های مربوط به کاوش های قبلی و کلن متعلق به کشتی نوح بوده است. منتها لوح مزبور مثل سایر تخته ها آنقدرها پوسیده نشده و طوری سالم مونده که خواندن خطهای آن به آسانی امکان پذیر باشد. 2. حروف و کلمات این عبارات به لغت سامانی یا سامیس که در حقیقت ام اللغات است، یعنی ریشه همه لغات است. معنای این حروف و کلمات به شرح زیر است. این شاه بیت بحث بند رو این سنده. توسل حضرت نوح به 5 تن علیهم السلام و اسامی آنها بر کشتی از این قرار است. این توسل: ای خدای من و ای یاور من، به رحمت و کرمت مرا یاری نما. در قرآن هم هست بسم الله مجراها و مرساها، که بعد تفسیر میکنن مجرا و مرسا چیست. و به پاس خاطر این نفوس مقدسه و به پاس خاطر این نفوس مقدسه محمد صلی الله علیه و سلم ایلیا تو پرانتز علی علیه السلام، شبر حسن علیه السلام، شبیر حسین علیه السلام، فاطمه سلام الله علیها، آنان که همه بزرگان و گرامی اند، جهان به برکت آنها برپاست. چرا به ما میگید انحصار طلب؟ ما کار به خلفای دیگر نداریم، کاری بهشون نداریم، اصلا متعرضشون نمیشیم، ولی این فرهنگ ماست. بیاد جهان این فرهنگ رو با تمام فنومن ها و پدیده های جهانی، پدیده های فضایی، پدیده های زمینی بررسی کنن و مطابقت بدن. چرا ما رو متهم به خرافه گرایی میکنند؟ چرا نمیخونند؟ الان شهادت آقای احمد الطیب مفتی اعظم الازهر رو براتون میخونم، باز در راستای همگرایی حوادث به اثقال زمین به سمت تشیعه. که جهان به برکت آنها برپاس، به احترام نام آنها مرا یاری کن. تنها تویی که می توانی مرا به راه راست هدایت کنی. یکی از ادعاهای مسیحیان صهیونی سالی گریزیان به صحرای فلسطین بزنیم. یکی از ادعاهای مسیحیان صهیونیست این است که خداوند متعال مأموریتی به اسرائیل داده و این مأموریت مقدسه. اسرائیل نور جهانه. فیلمش اینجا هست، الان خدمتون پخش میکنم. یکی از ادعاشون، یکی از این کشیش های مسیح صهیونیستی میاد راجع به اسرائیل اینجوری حرف میزنه.
میگه اسرائیل کاتالیزور و واسطه فیض الهی بین آسمان و زمینه و هر کس با این قدرت بجنگه میخوره زمین، سقوط میکنه، دچار هلاکت میشه. در این سفر قبل از این سفر آقای احمدی نژاد به جنوب لبنان یه اشاره به جنگ حزب الله بکنم، جنگ 33 روزه 3 سال پیش 4 سال پیش 2006 میلادی، معروف جنگ 33 روزه. اولین جنگی بود که اسرائیل رسماً اعتراف به شکست کرد و از طریق کمیته که تشکیل داد و آقای ایهود اولمرت توبیق شد، رئیس ستادشون عزل شد، وزیر دفاعشون عزل شد و اون بلایی که سر اسرائیل اومد، اون سیله های محکمی که از جوانان لبنانی حزب الله دریافت کردن، اصلا با تانک های مرکاوا مثل بازی های کامپیوتری هست، تاکی واکی بچه حزب الله اینجوری میزدن تانک های مرکاوای اسرائیل. هدیه ارزشمند تکنولوژی نظامی غرب اسرائیل بود. اینجوری شد. بعد ما از این حضرات پرسیدیم، شما که میگفتید اسرائیل وارد هر جنگی بشه برنده است، چرا؟ چون خدا این مأموریت رو به اسرائیل داده. ما مسیحیان صهیونیست هم بر این باوریم که اسرائیل کاتالیزور و واسطه فیض نزول حضرت مسیح به زمین و حکومت میلینیوم یا هزار سالشه. خب اینجا که دیگه خودتون اعتراف کردید شکست خوردید، چیه توجیهتون؟ جنگ 22 روزه غزه را افتاد، غزه که دیگه تو مشتشون بود، سمت غرب دریا، شمال و شرق رژیم صهیونیستی، جنوبم برادر حسنی نامبارک، یه نفس کش داشتن به نام معبر رفح، اونم بستن. چرا؟ چون اسرائیل و آمریکا قول داده بودن به حسنی مبارک اگر غزه و حماس و جهاد اسلامی رو خفه کنی، آقا حسنی پسر جمال بعد از تو رئیس جمهورش میکنی، تو فقط حماس برای ما خفه کن. نشستن بستر سازی کردن. 6 ماه قبل از حمله به غزه کنفرانسی اعلام کردن، فکر کنم موعودم نوشت راجع به کنفرانس، کنفرانس تحت عنوان گفتمان بین الادیان. میهمانان این کنفرانس کیا بودن؟ آقای شیمون پرز رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، آقای حسنی مبارک، آقای ملک عبدالله اردن که بلد نیست زبان عربی خوب تکلم کنه، آقای ملک عبدالله عربستان سعودی و چند تن از علما به عنوان دیگه پوشش چتر دینی بالاخره مفتزه نشن. دعوت کننده کنفرانس آقای بن کیمون بود، دبیر کل سازمان ملل. خرج کنفرانس رو افتخارن خادم الحرمین شریفین ملک عبدالله ابن عبدالعزیز تقبل کرد. در اونجا نشستن چی گفتند؟ نشستن نقشه ذبح حماس رو ریختند. اسرائیل گفت من که پول ندارم، تازه از جراحات جنگ 2006 خارج شدم، من که آشولاشم. آمریکا هم گفت من در آستانه بحران اقتصادی هستم. اینا در اومده ها، اسنادش بعدن در اومد. خود آمریکا هم در آوردن اسناد رو، همون گونه که الان اسناد تبهکاری های ارتش ناتو آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان داره، سایت انگلیس داره در میاره. هستن یه آدم های روشن ضمیر هستن، میدن بیرون مسائل رو، هزینش هم میپردازن. آقای ملک عبدالله عربستان میگه من هزینه جنگ رو تقبل میکنم، 27 میلیارد دلار رو داره ضبط میشه صحبت های بنده، بعد برید تحقیق کنید. 27 میلیارد دلار عربستان سعودی تقبل کرد که اتاق جنگ در اسرائیل، شرکای اتاق جنگ در بندر عقبه اردن، آقای بندر بن سلطان، آقای حمزه برادر پادشاه اردن بندر بن سلطان از عربستان، آقای امر سلیمان وزیر وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات امنیت مصر و آقای سعدالدین حریری نخست وزیر فعلی لبنان تو این اتاق جنگ شرکت کردند و دیگران از امارات و از کشورهای دیگه هم بودن، ولی اینا اقطاب این ارکان این اتاق جنگ بودن. اونجا نقشه ریختن که حماس رو کارش تموم کنن، چون معتقد بودن که این حزب الله و حماس دو بال جمهوری اسلامی هستن. طرح خاورمیانه بزرگ خانم رایس مبتنی بر دکترین قطع دو بال بلند پروازی ایران در منطقه بود. یک، حزب الله نشد، بریم سراغ ضعیفتر، حماس. طرح آماده شد، جنگ استارت خورد. قرار بود جنگ حداکثر یک هفته به طول انجامه، جنگ شد 22 روز. برای اولین بار اونجا نیست، اولین بار اعلام شد که اسرائیل رسما شکست رو پذیرفت و اعلام کرد ما شکست خوردیم. اینجا برای اولین بار در تاریخ جنگ های رژیم صهیونیستی با اعراب، گوش کنید عزیزان، اسرائیل یک طرفه اعلام آتش بس کرد. اسرائیل وارد هر جنگی که میشد شرط و شروط برای آتش بس میذاشت و امتیاز میگرفت. اینجا به قدری ضربات مهلک بود و به قدری افتضاح به بار آورد ارتش رژیم صهیونیستی که به صورت یک طرفه گفت من جنگ متوقف کردم. از اون برم فشار آقای اوباما شب سوگند ریاست جمهوریش بود در کاخ سفید، فشار رو به اوباما، آقای اوباما من دیگه شب سوگند یاد کردنم نمیخوام یک قطره خون توی صفحات تلویزیون جهان پخش بشه. تموم شد. آقای یهود اولمرت هم منتظرشون لحظه بود یکی بهت نجاتش بده. این حضور آقای احمدی نژاد در جنوب لبنان جمع‌بند این شکست ها بود عزیزان، و عزت جهان اسلام بدون تأثیر عرض می کنم، چون واقعا برادران اهل سنت در بسیاری از کشورها با ما هستن ولی رهبراشون ضد ما هستن و آز و سلاطینشون ضد ما هستن. ما این دور نباید قاطی کنیم دو مفهوم رو با هم. این آقا الطیب الان ببین چی میگه، و آز و سلاطین مانند شیخ عبدالعزیز بن آل شیخ مفتی اعظم عربستان میگه حق با یزیده. الان فیلمش پخش میکنم براتون. یه خانم این پرسه از پشت خط تلفنی که آ شیخ حق با حسین بود یا با یزید بود؟ حالا کلیپش براتون پخش میکنم و استدلالم میکنه. اینقدر فیلسوفانه مزخرف میگه، میگه حق با یزید بود، حق با یزید بود. لقد اخذ البیعت فی حیات ابی. چقدر فیلسوفانه بود. این سفر جمع‌بند پیروزی اسلام با محوریت تشیع بود. خودشون هم میفهمن، خودشون هم میدونن. امروز والله ما قصد راه اندازی بحث سنی و شیعه نیستیم عزیزان، به دلیل شهادت این آقا. من نمیدونم انگیزه اظهارات آقای احمد الطیب، ایشون مفتی اعظم الازهر مصر، دانشگاه الازهر مصر معتبرترین دانشگاه علوم اسلامی جهان اهل سنت بلا شک، بلا تردید، و قدیمی ترین دانشگاه علوم اسلامی جهانه. دانشگاه الازهر مصر زمان فاطمیون اسمش دانشگاه الزهرا سلام الله علیها بوده. گوش کنید، بعد وقتی ایوبی ها به رهبری جناب صلاح الدین ایوبی بعد از قتل عام وحشتناک شیعیان وارد مصر فاطمی میشه، نوادگان از زهرا رو قتل عام میکنه، نام دانشگاه از زهرا رو مینویسه الازهر. اشکال نداره، تو اینجا حرفی نداریم، حالا تاریخ دیگه، این هم واقعی تاریخی است. آدم نمیتونه تاریخ رو یه ورق در میون بخونه که این اتفاق افتاد. آقای احمد الطیب بعد از این که یه جار و جنجالی در ارتباط با اهانت به اسلام میشه، آقای تری جونز که حالا فیلمش هم مصاحبه خیلی پرنقضی داره، همون که گفت من میخوام 200 جلد از قرآن مسلمان آتش بزنم، جا
جار جنجال شد، دنیا به حرکت افتاد، مقام معظم رو پیام داد، مردم تظاهرات کردن چی 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 و خیلی سر صدا کرد این حرکت زشت آقای تیری جونز، یک کشیش مسیح سگنستی دست سوم چهارمه، از اون کله گنده هاشون نیست، مانند آقای جاری فالویل و پت رابرتسون و مثلا این تیپ ها جان هیگی نیست، یه چیز کشیش گمنامی هم بود اتفاقا. آقای عطایب هم تشکر میکنه از مقام معظم رهبری و هم سه نکته خیلی مهم رو مطرح میکنه، سه نکته که مورد تأکید آقایون وهابی هاست. نکته اول چی میگه؟ میگه هیچ مشکلی وجود نداره که اگر شیعیان بر این باور باشند که خلافت اول از آن علی است، کجاش اشکال داره؟ لا مشکله، هیچ مشکلی نیست که اگر باور کنن که خلیفه اول علی باشه به جای ابوبکر، این بحث تاریخ اجتهادی است. بعد میگه تکفیر شیعیان، چون وهابی ما رو کافر میدونن، میگن هر کس سب صحابه بکنه کافره. لا اله الا الله، بابا اولین کسی که سنت لعن و سب صحابه رو گذاشت معاویه ابن ابی سفیان بود، اول من سن سب و لعن علی علی ابن ابی طالب معاویه ابن ابی سفیان بود. پس چرا میگید معاویه خال المؤمنینه، دایی مؤمنان است؟ ایشون میگه شیعه این کافر نیستن. بعد میگه این خیلی برای اون آیون وهابی سوزناکه، میگه و نصلی وراءهم، ما به علمای شیعه و به امام جماعت های شیعه ما اقتدا میکنیم، پشترش هم نماز میخونیم. این همگرای جهان به سمت تشیعه، اینا رو ما نمیگیم، خودشون دارن میگن. عزیزان یه سری تحولاتی در سطح جهان و در سطح منطقه، بعضیاش در قالب جنگ نرمه، بعضیاش در قالب جنگ سخته. بر علیه عراق دیدید جنگ سخت اول را افتاد، هارد پاور، بعد جنگ نرم، سافت پاور. من اینجا جنگ سخت و نرم رو در یه پاورپوینتی در حد 20 دقیقه سریع، برای اینکه بستر نمایش کلیپ های سخت و نرم هم باشه، در ارتباط با تهاجم به شیعه، در ارتباط با مسیحیان صهیونیست، در ارتباط با تحولات منطقه، که بعد با یک خروجی منطقی و پیوسته به هم این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم، ببینیم ما الان کجاییم. ما به عنوان کشور اسلامی ایران کجای این حوادث و تحولات قرار داریم؟
حالی نمیشن با چه قدرتی دارن در جنگ. منظورم قدرت سیاسی نیست، بلکه یک قدرت روحانیه. خدا اسرائیل رو انتخاب کرد برای خواست ارادش که از طریق اسرائیل کلام خدا به روی زمین پخش بشه، و امروز ما بایستی بفهمیم که خدا یه پیمان با اسرائیل داره. کسی که ضد اسرائیل بزرگ بشه، مسئله درستی و خوبی و بدی اسرائیل نیست، مسئله اینه که ما داریم ضد یک چیزی که خدا انتخاب کرده بر میخوایم، ضد یک چیزی که خدا انتخاب کرده برای جلالش داریم بزرگ میشیم، و این باعث شکست ما میشه. Abner, we are talking about the Israel as an instrument of God. God has chosen Israel for his purposes on the earth. Israel is a nation. It's supposed to be the lighthouse.
اصلا میگه بحث نه اون که اسرائیل بوده. شما چیکار دارید؟ ایشون میگم که خدا اسرائیل انتخاب کرد. باید چشم بسته این مفهوم رو بپذیرید که اسرائیل رو خدا به عنوان برادر بزرگ، به عنوان نور جهان، با تمام جنایتاش، این منطق مسیحیت صهیونیستی است. این سبب حمایت‌های بیچون و چرای آمریکا از رژیم صهیونیستی است. این باوره. نمیگم ابعاد سیاسی نداره ها. نمیخوام یک سویه به قضایی نگاه بکنیم. ولی چون بحث بنده تخصصم مسیحیت صهیونیستی است دارم عرض میکنم. نگاه آقای جیمی کارتر، نگاه آقای ریگان، نگاه آقای بوش و پدر و پسر، نگاه آقای نمیدونم حاج حسین اوباما، همش اینه که اسرائیل اول. اسرائیل اول. امنیت آمریکا بعد از امنیت اسرائیل. اینه کتاب جنگ‌های مقدس. آقای جیم کارتر نوشته من ترجیح میدهم که خودکشی سیاسی بنمایم اما اجازه ندهم به اسرائیل آسیبی برسد. خودشون گفتن. اینم که یک کشیش مسیح صهیونیستی است داره با یک خاخام یهودی، این آقا خاخام یهودیه، دارن گفتگو میکنن که جایگاه اسرائیل اصلا در تاریخ بشریت کجاست. میگه اصلا چیزی جز اسرائیل خدا نیافریده. پناهگاهی جهان، پناهگاهی اقوام و ملل و نهل جز اسرائیل ندارند. این منطق رو عزیزان 350 شبکه ماهواره داره ترویج میکنه با ادبیات کمی تغییر یافته و وهابی‌ها دارن همین منطق رو ترویج میکنن، این سنی های صهیونیست. خب این کلیپ تمام شد، حالا بپردازیم به تعریف و توصیف چیستی و چرایی جنگ نر و ببینیم که واقعا ما الان در کجای دنیا قرار گرفتیم. اشاره به قدرت نرم در قرآن و قدرت سخت. تمام انبیا برای تغییر ساختار حکومت های باطل به سمت حق و از ظلمت به سمت نور مأموریت داشتند. اینجا به دو شکل، اشکال سخت و اشکال نرم پرداخته میشه. در اشکال سخت 5 شیوه یا 5 راهکار برای تغییر حکومت ها یا رژیم ها هست: کودتا، شورش، انقلاب، جنگ و تهاجم نظامی و جنگ و درگیری داخلی. کودتا رو اینجوری تعریف میکنن که تغییر ناگهانی با توسل به زور اما به دست مقامات نظامی، چون ابزارالات سنگین و سخت دست نظامی هاست. با این ویژگی ها، عدم لزوم به شما بعض از کشورها اخبار میشنوید مردم شب میخوابن صبح بیدار میشن رژیم گواتمالا سرنگون شد یا آقای دیگه هم از سر کار. رژیم در عراق معروف به کشور کودتا هاست. هر چند ماهی بار آقای عبدالکریم قاسم بر علیه سیستم پادشاهی کله پا شد، آقای قاسم توسط عارف کله پا شد، آقای عارف توسط فلان و بعضی ها. کودتا اینه. شکل دیگر سخت شورشه. شورش به معنای مبارزه با اقتدار سیاسی یا نظام حاکم موجود، اما هدفش صرفا تعویض اشخاصی است که در رأس امورن. دقت بفرمایید واژه ها، نه ساختار اصلی و ریشه حاکمیت و حکومت. انقلاب معنای عمیق تری داره قطعا، در معنای متعارف به متداولش فرایند دگرگونی سریع. این یه واژه بنیادی و خشونت آمیز داخلی در ارزش ها و اسطوره های مسلط بر یک جامعه که انقلاب اسلامی ایران یه مدل و یه نمونه تیپیک این تعریفی است که فراروی شما هست. برای واژگون کردن، چون خود انقلاب بر وزن انفعاله، از غلبه است. غلبه یعنی واژگون کردن، پشت رو کردن، زیر رو کردن. یعنی یک نظام کاملا زیر رو میشه، یک نظام جدیدی در رأسش قرار میگیره. این هم ویژگی های انقلاب. جنگ و تهاجم نظامی که ما این رو مرور کردیم، 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیل عراق رو، حمله نظامی یک کشور بر علیه چند کشور، چند کشور بر علیه یک کشور، چند کشور با چند کشور که میشه جنگ جهانی، یا یک کشور بر علیه یک کشور. البته به حسب ظاهر جنگ تحمیل بر علیه ما عراق با ما بود، ولی کل دنیا پشت سر عراق حمایتش میکرد و پشتیبانی و لوجستیک. خب جنگ‌های داخلی، جنگ داخلی وقتی است که یک یا چند گروه رقیب و مخالف جریان حاکم در یک نظام سیاسی راه‌های مرسوم و قانونی درون حاکمیت مانند اصلاحات، انتخابات، نمی‌دونم مبارزات پارلمانتیستی، حزبی، اینها به انسداد سیاسی میرسه و متوسل به شورش‌ها و جنگ‌های داخلی میشن. علت و ویژگی‌های جنگ داخلی هم انسداد عمدش، انسداد سیاسی است، شکاف‌های اجتماعی عمیق و گستردگی اهداف جنگ داخلی و زمانمندم هست، چون بعضی از جنگ‌ها زمان می‌بره. دسته دوم از تغییر ساختارها اون شکل سخت بود، هارد پاور یا هارد وور بود، جنگ سخت. در جنگ نرم این اشکال و این گزاره ها تعریف شده: اصلاحات، جنبش اجتماعی، انقلاب رنگی، انقلاب مخملی. بعضیا در ادبیات سیاسی انقلاب رنگی و مخملی رو با هم مخلوط کردن. در همین حوادث و بعد از انتخابات کشور خودمون خیلی ها این حرکت رو به عنوان جنبش سبز، انقلاب رنگی، انقلاب مخملی، انقلاب نرم، در حال که هر کدوم از این واژه‌ها و گزاره‌ها تعریف علمی خاص خودش داره. ببینیم اصلاحات تعریفش چیه، که حالا ببینیم با جریان اصلاحات کشور ما انطباق داشت یا نداشت. اقدام برای تغییر و تعویض، دقت بفرمایید، برخی از، نه همه جنبه‌ها، برخی از جنبه‌های حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بدون دگرگون کردن اساس جامعه و در این حال اجتناب از خشونت و پرهیز. ویژگی های اصلاحات چیه و کی مقوله اصلاحات مطرح میشه عزیزان؟ وقتی که نارضایتی باشه، اون تا محدوده، نیاز به بسیج عمومی هم نداره که کل کشور قیام کنه برای مثلا اصلاحات قیمت بنزین برفرض، یا اصلاحات قانون انتخابات، یا اصلاحات فلان. ظهور اندیشه اصلاحی، اندیشه اصلاحی خیلی با اندیشه حاکم بیگانه نیست، ولی میخواد اصلاحش کنه، میگه این از مسیر داره خارج میشه، ما میخوایم برگردون در مسیر خودش. فقدان خشونت و زمانمندم هست. جنبش های اجتماعی که یکی از انواع رفتارهای جامعه اعتراضی است که بیشتر در جوامع مدرن، الان مثلا جنبش هایی که در کشورهای اروپایی میبینیم، مانند حزب سبزها و نئو نمیدونم گولیست‌ها، جنبش‌های در قالب سازمان‌های غیر دولتی، NGO‌ها، non-government organism یا غیره، این جنبش‌ها تظاهرات هم برگزار می‌کنند و ویژگی‌هاشون هم همین شکاف و تضاد، گفتمانشون کاملاً ایدئولوژیکه، چون جنبش سیاسی است و امکان شکلی از اعتراض جمعی رو هم در قالب تظاهرات به خیابون‌ها می‌ریزند. انقلاب رنگی که بیشتر این واژه در کشور ما در ایام اخیر مطرح شد و هنوزم داره کاربرد داره، انقلاب رنگی یا گلی مجموعه تغییراتی است که از طریق اعتراضات مسالمت آمیز برای انتقال قدرت از دولت حاکم فعلی به گروه مخالف رو دنبال میکنه. حالا ویژگی‌هاشو ببینید، من روی ویژگی‌های اون ویژگی‌های حساس رو تذکر میدم. یک، وجود دولت‌های نوپا و متزلزل ولی در این حال اقتدارگرا. چرا اقتدارگرا هستند؟ چون از بیرون اینها حمایت میشن. بروز مشکل در ساختار داخلی حکومت، تعارض‌های اجتماعی، میزان توسعه یافتگی سیاسی پایین، احزاب حق حیات سیاسی و اختیارات بیشتری میخوان. بروز اعتراض‌ها و ناآرامی از طریق مشارکت مدنی. هدف، این نکته مهمه، هدف این نکته، هدف تغییر دولت، نه تغییر نظام است، نه تغییر حکومته، یعنی قوه مجریه هدف قرار میگیره، در جامعه هدف قرار میگیره. مسئله دوم، در عوض میخوام، مسئله دوم وابستگی مخالفان و رهبران انقلاب رنگی، وابستگی شدید به دولت‌های بیگانه دارن. حالا انقلاب مخملی رو خواهیم دید. و چون از یک رنگ نمادین، نارنجی، گلی، سفید، سبز، زرد استفاده میکنن، اینا بهش میگن انقلاب رنگی. انقلاب مخملی که خیلی با انقلاب رنگی قاطی میشه و بعضن به جای یک دیگر استفاده میشن، تعریف انقلاب مخملی صورتی از ایجاد تغییر سیاسی در ساختار حکومت، نه دولت. فرق میان حکومت و دولت، دولت که میگیم، البته در زبان عربی دولت فرق میکنه با حکومت، کاملا عکس ما مصرف میکنن. دولت به زبان عربی همون حکومت ماست. دولت در ادبیات سیاسی ما فقط قوی مجری است و سازمان های وابسته و پیوسته. حکومت شامل سه قوه است. حاکمیت در تعریف نظام ما از رأس هرم قدرت گرفته تا قوای سگانه، تا ارگان‌ها و نهادهای ملحق به رهبری و قوای سگانه، مجری، مقننه و قضاییه. هدف تغییر بنیادینه، در اونجا هدف تغییر جزئی و دولت بود نه حکومت. نفوذ و عملیت حداقلی قدرت‌های بیگانه، اونجا کاملا وابسته به بیگانه بود انقلاب رنگی، اینجا به حداقل میرسه. از باب مشاوره، حمایت های معنوی، حمایت های سیاسی مطرحه. ممکنه توأم با قدر خشونت باشه و رهبران قدرت کاملا از ساختار حکومت بیرون هستن. نمونه بارز این کشور چکسلواکیه که این انقلاب مخملی به صورت نمادین و کامل اونجا رخ داد. حتی آمریکایی خواستن در حکومت مشارکت کنن، حاضر به اعطای وام‌های سنگین هم شدن، ولی اینها اسلوواکی‌ها زیر بار نرفتن و آخر سر هم کشورشون رو دو تیکه کردن، شد چک و اسلوواکی، کار آمریکا بود. خب جنگ نرم تعریف میشه. من چون وقتم خیلی زیق هست میترسم به نمایش فیلم هم نرسم. جنگ نرم از سه روش اعمال میشه: روش های گفتاری، روش های رفتاری و روش های شبکه‌ای. یکی یکی اینها رو به اختصار توضیح میدیم خدمتتون. در روش های گفتاری که عمدتاً با بیان و تبلیغات و صدا مطرح هست، شامل عملیات روانی که سه زیر شاخه داره، جنگ روانی عزیزان کاملاً آشنایی دارن و واژه جنگ روانی در ادبیات سیاسی ما زیاد به کار رفته، در حتی ادبیات رسانه‌ای ما زیاد به کار رفته، تبلیغات و شایعه هم که دیگه الی ماشاءالله در کشور ما باب مطرحه. عملیات ادراکی عملیات تبلیغی نیست، عملیات ترویجی است. فرق میان عملیات تبلیغی و ترویجی چی عزیزان؟ در عملیات تبلیغی شما یه شعارها، یه سری مفاهیم رو به صورت ضربتی میخوای مطرح بکنی که زود نتیجه بگیری، نمیشه بگن تبلیغات. لذا شما تابلوهای تبلیغاتی رو که نگاه میکنید بعد از مدت سریع برمیدارن. ولی در عملیات ادراکی چون مفاهیم پیچیده تری در راستای تغییر باورهای شما و خروج یقینیات شما از مساحت یقین به مساحت شک رو دشمن تعقیب میکنه، یقینیات شما رو میخواد تبدیل به شک بکنه. از در مرکز اندیشگی شما یه سری یقینیاتی هست، میگه آقا کی گفته ولی فقیه معصومه که من همه حرفش باید گوش کنم؟ کی گفته؟ کی گفته باید ولایت فقیه اصلا باشه؟ ولایت فقیه چیه؟ یه دیگه میگن آقا کی گفته اصلا ولایت فقیه باید مطلقه باشه؟ من میگم مقیده باشه. کی گفته قرآن تحریف نشده؟ اصلا کی گفته قرآن وحی منزل معصومه؟ و از این قبیل مسائل. میخواد شما رو دچار شک و تردید کنه. این نیاز به ادراک داره، نیاز به زمان داره. این عملیات تغییر باورها و انتقال باورها و یقینیات شما از مساحت یقین به مساحت شک و تردید، این بهش میگن عملیات ادراکی که عمدتاً هم مخاطبش قشرهای فرهیخته، دانشجویان و معلمان و دانش آموزان و دیگر قشرهای فرهیخته جامعه هست. دیپلماسی عمومی. دیپلماسی عمومی، ببینید ما یه دیپلماسی رسمی داریم که تعامل دولت ها با دولت هاست. در دیپلماسی عمومی تعامل دولت مهاجم با جامعه هدفه، با عموم جامعه هدفه. یه جامعه هدف رو تعریف میکنه، دشمن میخواد بهش تهاجم کنه. تعامل مستقیم، ارتباط مستقیم با جامعه، جامعه رو مستقیم مخاطب خودش قرار میده. و در این دیپلماسی عمومی یکی از سازوکارهای برا و اثرگذار انگلستان بود و هست. هم رادیو بی بی سی است و هم شورای عالی فرهنگی انگلیسی است و هم اخیراً در آستان انتخابات پارسالمون شبکه تلویزیونی و ماهواره بی بی سی. حالا شیوه های دیگری هم هست، مانند اعطای بورسیه. کشور میان و توسط دیپلمات هاشون به شکل نیمه پنهان و نیمه آشکار یا کاملا پنهان در لایه های مختلف جامعه نفوذ میکنن و یارگیری میکنن و سمپاتگیری میکنن. بعد اینها آموزش داده میشن، بسیج میشن، ساز آموزش، سازماندهی و به کارگیری میشن. این دیپلماسی اون. فریب استراتژیک مخاطبش دیگه عموم مردم نیست، من و شما نیستیم. چون اینجا دشمن چیکار میکنه؟ میاد یه سری اهداف استراتژیک توهمی و کاذب رو هی مطرح میکنه، هی تو بوق میکنه، تلاش میکنه که ذهن مسئولین امنیتی نظام رو، فرماندهان نظامی نظام رو، سیاسیون ارشد نظام رو متوجه این اهداف استراتژیک کاذب کنه، در حالی که خودش دنبال زدن اهداف استراتژیک دیگر و حقیقی است. این انحراف و انعطاف ذهن مسئولین دنبال یک سری اهداف کاذب تعریف شده رو بهش میگن فریب استراتژیک. این روش‌های گفتاری بود. حالا روش‌های رفتاری، اعتراض علنی، حرکت یعنی باید بکنن، در رفتار نشون میده اعتراض، عدم همکاری با حکومت که بهش میگن نافرمانی مدنی. ما قسمتی از حرکات مردم برای سرنگون رژیم شاه رو نافرمانی مدنی انجام دادیم. امام میفرمود که پول آب و برق رو ندید، سر کار نرید، در کارخانجات حاضر نشوید، اعتصاب بکنید. اینا همش در قالب نافرمانی مدنی تعریف میشه. مداخله غیر خوشایندآمیز و جذب مخالفان حکومت که بحث طویل و عریضی است که متاسفانه ما شاهد ریزش‌های عجیب و غریبی شدیم در حوادث کشورمون و در کشورهای دیگه هم استعمار همین کار رو میکنه. در کشور عراق، در کشور افغانستان، کشورها دشمن کار میکنه و یارگیری میکنه. سقف و کف این یارگیری خیلی وسیعه. من نمیخوام اسم ببرم چون ممکنه حساسیت ایجاد بشه. دارم عرض میکنم از بالاترین مسئولین یک نظام، چه مسئولین دینی و معنوی، چه مسئولین سیاسی و نظامی، یارگیری میکنه دشمن، به کسی رحم نمیکنه. یه زمینه انحراف، زمینه نق زدن، زمینه مخالفت استشمام کنه عزیزان، دشمن ضربهش رو میزنه و میره رو خط طرف که شکارش بکنه. نسخه جینشار 180 فرمان و آموزه است. 180 دستورالعمل آقای جینشارپ آمریکایی برای توصیه به برخی از کشورهایی که میخوان رژیم هاشون رو سرنگون بکنن، نسخه رو میپیچن میدن اجرا میشه و در بسیار از کشورها مانند قرقیزستان و اوکراین و گرجستان اعمال شد. روش های دیگه روش های شبکه‌ای است. روش های شبکه‌ای شامل دو زیرشاخه است، یکی دیجیتالی و یکی الکترونیکی. ابزارهای جنگ نرم چیا هستن؟ ببینید عزیزان، اینجا سوء تفاهم پیش نیاد. اینجا میخوایم راجع به ابزارهای جنگ نرم سخن بگیم. این معناش این نیست که فقط دشمن از این ابزار استفاده میکنه و اینها همش جنگ نرمه. الان میخواد اینجا صحبت از سینما بکنه، صحبت از موبایل بکنه، صحبت از وبسایت ها و اینترنت ها و وبلاگ ها و موتورهای جستجو و سینما و ماهواره بکنه. میگه اینا ابزارهایی است که در جنگ نرم به کار میره. حالا شما میتونید از همین ابزارها بر علیه دشمنتون استفاده بکنید. بنابراین ما داریم نام ابزارهایی که در جنگ نرم به کار میرن. الف صنایع فرهنگی، ب رسانه‌ها و تعریفی که از رسانه‌ها ما داریم، جیم فناوری‌های نوین ارتباطاتی. صنایع فرهنگی شامل سینما، مخصوصاً سینمای هالیوود نمونه تپیک تهاجم فرهنگی است. کارتون و انواع انیمیشن های والت دیزنی ها، نسل جدید کارتون ها و اسپایدرمن و بتمن. اسپایدرمن و بتمن رو جدا کرده به دلیل که اینا دیگه یک جریان فرهنگ مصرفی تبدیل شدن. دیگه از اون قالب کارتون انیمیشن اسپایدرمن یا بتمن یا مثلا سوپرمن خارج شده. حالا میبینید در قاب هایی که خدمتون ارائه خواهم کرد. ماهواره و وضعیت ماهواره در ایران بررسی میشه. ماهواره های فارسی زبان و سریال های خارجی، انواع اسباب بازی ها که هم دشمن داره به ما میفروشه و هم ما به مقابله برخواستیم، خواستیم جایگزین ها رو ارائه بکنیم، بازی های رایانه‌ای و موسیقی که اینها همه در همون ردیف صنایع فرهنگی مطرح میشن، به رسانه ها، اونا صنایع فرهنگی بودن. در رسانه ها ما بحث مطبوعات کسل انتشار جهانی رو داریم، مطبوعاتی که در اخبار میشنوید به نقل از نیوزویک، به نقل از واشنگتن تایمز، به نقل از مجله یا روزنامه هفتنامه تایمز، به نقل از روزنامه الشرق الاوسط. اینا که کسل انتشارن، خب هر روز رو میز وزرا و رؤسای جمهور و پادشاهان و امرا و وکلا هستش. اینا بهش میگن کسل انتشار. یعنی در آن واحد در چند پایتخت دنیا این روزنامه ها پخش میشن. رادیوها، رادیوهای فارسی زبان خارجی، رادیوهای فارسی زبان اینترنتی و مخصوصا رادیو بی بی سی که قدیمی ترین رادیوی فارسی زبانه. تلویزیون‌ها مطرح، تلویزیون‌های مخصوصا شبکه تلویزیونی بی بی سی که الان دیگه از وی او ای و از دیگر شبکه سی ان ان هم عبور کرده به دلیل حرفه‌ای بودن و قدمت انگلیسی ها در بحث رسانه. خبرگزارها و آژانس‌های خبری بزرگ جهان. میایم سراغ فنجیم، فناوری‌های نوین ارتباطاتی شامل سایت‌های خبری و خبرگزارهای اینترنتی، رسانه‌های اجتماعی، سایت‌های ارتباط شبکه اجتماعی شامل اوورکات و فیسبوک مخصوصاً تسهیلات بسیار زیادی برای کاربران تعریف کردن که خب وقتی امکانات زیاد یک موتور جستجو به شما ارائه می‌کنه قطعاً علاقه‌مندتر می‌شین و خیلی از داده‌های خودتون رو در این موتورها یا در این سایت‌ها شما اونجا ذخیره می‌کنید. وبلاگ‌ها هست، ویکی‌ها، فروم‌ها و سایت‌های اشتراک گذاری مانند یوتیوب، بالاتری میدونید که توسط وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اداره میشه، میکروبلاگ ها، مذاکرات رایانه‌ای، چت، تلفن همراه از طریق چه نقشی این اس ام اس ها بازی کرد در ایام انتخابات. این گروه بر علیه اون گروه، این برای اون شعر درست کرد، اون برای این جوک درست کرد، این یه شایعه بر علیه اون ساخت و غیره. و بلوتوس و ام ام اس که هنوز در کشور ما عملیاتی نشده. بحث و جدل زیادی است که ممکنه تالی فاسدهای ام ام اس رو دیگه نشه کنترل کرد. حالا ما بلوتوث باز باید از فاسد نزدیک باشه. ام ام اس این اس ام اس منتو تصویری و فیلمه. این یک مقدار هنوز روش بحث دارن. جمع کنیم و نتیجه گیری سریع می کنیم که جنگ نر و جمهوری اسلامی. چرا دشمن جنگ نر رو عزیزان بعد از 8 سال جنگ سخت بر علیه ما به کار برد؟ چرا این گزینه رو انتخاب کرد؟ به این جنگ نر در چه سطوحی بر علیه ما الان داره مدیریت میشه؟ یعنی کجا ایده پردازی میشه؟ کجا این ایده ها تبدیل به دستورالعمل میشه در سطح میانی و کجا این ایده ها عملیاتی میشه و میاد کف خیابان؟ بسترها و زمینه‌های موفقیت دشمن در جنگ نر در کشور ما کجا هستن و عوامل تشدید کننده موفقیت دشمن که من به اختصار اینها رو سریع بیان می‌کنم. ببینید چرا جنگ نرم؟ چون دشمن کودتا رو تجربه کرد. اوایل انقلاب در پادگان شهید نوژه در همدان عده‌ای از خلبانان و برخ از فرماندهان جزء نیروی زمینی با همدستی و همداستانی آقای صادق قطبزاده و یکی از مراجع تقلید متاسفانه قرار شد که به جماران حمله ورشن، هواپیماها بمباران هوایی بکنن، حضرت امام رو شهید بکنن و نظام واژگون بشه و اون مرجع تقلید حمایت کنه از این کودتا و عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی رو اعلام بکنه که مردم آروم بشن و به کودتاگران اعتراض نکنن. این شکست خورد، آقای قطبزاده‌ام اعدام شد. دخالت نظامی مستقیم آمریکا برای نجات گروگان‌هاش در لانه جاسوسی که به مدت 444 روز در لانه جاسوسی گروگان گرفته شده بودند مستقیم دخالت کرد و خوشبختانه در تبس هواپیماهاشون دچار حادثه شد و این حرکت نظامی هم با شکست روبرو شد و اینها ذلیلانه و مخفیانه از کشور خارج شدند. شورش‌های قومی اقوام و نژادهای مختلف رو تحریک کردن در کردستان. خب خودتون دیگه اونایی که سنی ازشون مثل بنده گذشته کاملا شاهد ماجراها بودن که چگونه پاسدارهای ما رو سر می‌بریدن گوش تا گوش. حتی یکی از دوستان گفتش که بچه‌های ما رو دست بسته چشم بسته می‌بردن به جای گوسفند پای عروس و داماد سر می‌بریدن. اینا رو هنوز تاریخ ننوشته متاسفانه. سر در مراسم عروسی و بریان میکردن. پاسداره ما خشنن، بسیجی وحشی شده. این بسیجی که رفت از شرف و ناموس این مملکت دفاع کرد، مرگ بر بسیجی باید بگیم تو این مملکت. این شورش ها در ترکان صحرا، در آذربایجان، خلق عرب، خلق مسلمان، خلق بلوچ، چی چی تا این آخرین میوه های تلخ این شورش ها هنوز ادامه داره. این شرارت هایی که در سیستان و بلوچستان آقای ریگی که اعدام شد و به سزای اعمالش رسید، ولی خب بقای باندش هنوز فعال هستن. هنوز آمریکا و سازمان سیا و کشورهای مرتجع منطقه در تلاشن که تا اونجایی که بتونن هم از تضادهای مذهبی سنی و شیعه و هم از تضادهای نژادی و قومی بر علیه حکومت مرکز شورش بکنن. جنگ های داخلی که استهزار دارن، عزیزانی که باز سنی ازشون گذاشته، شورش 30 خرداد منافقین خلق و قیام جنگل چریک های فریق خلق در آمل و دیگر حرکات پیکار و دیگر اقدامات تروریستیشون و نهایتاً جنگ و تهاجم داخلی که 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رو ما پشت سر گذاشتیم. خب این ویژگی های مدیریت راهبردی و راهبری جنگ، یکی این که چون این جنگ نرم پنهان و سریست، یعنی شما میبینید تهاجم فرهنگی و آثار تهاجم فرهنگی در کشور رو به تزایده، اما نمیتونید مشخصا مثل جبهه جنگ نظامی کلاسیک بگید که اون دشمنه، اینم گراشه، اینم امکاناتشه، اینم خطوط جبهشه، اینم آرایششه، حالا داریم بزنیمش. جنگ نه، تو اتاق خواب ما میاد، تا اتاق مطالعه من میاد. جنگ نرم در اختیار همه است، بر علیه همه است. جنگ نرم زمان و فصل و سال و ماه نمیشناسه. جنگ نرم کوچک و بزرگ نمیشناسه عزیزان. جنگ نرم انقلاب و ضد انقلاب نمیشناسه، همه رو درو میکنه. منطقه ضد انقلاب میگه من همسو هستم، راضی هستم. اون نمیفهمه ضربه از کجا داره میخوره و اون این که انقلابیه و حتی کسانی که یک شهروندن اصلا دخالت ربطی به مسائل سیاسی دخالت ندارن، کاری به مسائل سیاسی ندارن، فرهنگی. مگه جنگیدن فقط سیاسیه؟ اعتباط فرهنگیه. الان فرمودن مقام معظم رهبری فرمودن از اقتصاد و از سیاست برای فرهنگ استفاده میکنن. این مبحث جنگ، تکثر عرصه ها و مدیریت خرد جنگ نرمه، خیلی جبهه عظیم فرمود، و انعطاف و سیالیت در مقطع عملیاتی شدن، بسیار انعطاف پذیر و سیال جنگ نرم. خب این جنگ نرم کجا مدیریت میشه؟ در فتح کلان، یعنی اونجایی که پروژه ها طراحی میشه، برنامه ها نوشته میشه، مشاوره ها داده میشه، سازمان های مانند سازمان سیا، لابی های قدرتمند سیاسی اقتصادی مانند لابی سرسام جهانی و برخی از دولت های غربی مستقیم در طراحی کلان، اینا در سطح مدیریت کلان جنگ نرم بر علیه جهان اسلام هستند. این که من از کشور خودمون مرتب مثال میزنم معناش این نیست که از این، حالا در فیلم خواهید دید اگه فرصت کردیم، در عراق در وادی السلام نجف مقبره حزقیال پیامبر یهود رو دارن بازسازی میکنن. این جنگ نرم نیست، جنگ نرمه. 37 شبکه ماهواره‌ای به زبان عربی و فارسی فقط بر علیه ایران و تشیع داره حرف میزنه. هر روز شیخ مفید رو لعن میکنن، هر روز شیخ طوسی رو سب میکنن، هر روز بر علیه مقدسات شیعه دارن حمله بر میشن. کسانی که دستن در کار رسانه هستن میفهمن حجم این تهاجم چقدره، اینا دارن کار میکنن. برخی از دولت‌های غربی و عربی در سطح میانی، قدرت پنهان که به نام به اصطلاح نهادها و سازمان‌های بین‌المللی است، عجب حیله‌ای و عجب کلاه گشادی بر سر ما و کشورهای جهان سوم گذاشتن. شما حق آبونمان در سازمان ملل باید بپردازی، حق بله عضو هستی، عضو شریف هم هستی، حق آبونمان رو در یونسکو باید بدی، ولی حق نداری بر علیه استحیاز در یونسکو حرف بزنی، حق نداری بیای بگی منم میخوام عضو شورای امنیت بشم دائم، فقط حق آبونمان بده. تصمیم گیرای سیاسی مال 5 کشوره. این قدرت پنهان دیگه، این نظام سلطه پنهان، نهادها و سازمان های بین المللی بدون استثناء عزیزان، بدون استثناء بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، FAO، FAO، چی، یونسکو، یونیسیف، همش دست ابرقدرت هاست و همش با سرانگشتان پشت پرده استکبار جهانی. اسمش رو بذار فراماسونری، انگشت داره. صهیونیسم بین الملل انگشت داره. کشورهای غربی انگشت دارن. مسیحیت صهیونیستی انگشت داره. اینا می نشینن و این دنیا رو به بازی دارن می گیرن. سازمان ها و نهادهای اصطلاحاً بین المللی. حق آبونمان کاملاً بین المللی است و حق بازی سیاسی و طراحی های سیاسی و اعلامیه ها و مصوبات سیاسی فقط در اختیار عده قلیلی است که هی میگن دنیا نسبت به پرونده هستی ایران معترضه. منظور از دنیا همون 5 تا کشور هستن، 6 تا کشور هستن. سفارتخونه ها و کنسولگری ها خیلی وقیحانه در سفارتخونه شو باز کردن و برخی از این اختشاشگر راه دادن. آقا برای اغراض انسانی ما این کاری کردیم، مجروحین رو برای اغراض انسانی. شما اصلا جزء شرح وظیفه دیپلماتیکتون هست که در مسائل داخلی کشور دخالت بکنید؟ بنیادهای فرهنگی که اشاره فرمودن جناب آقای شفیع در آمریکا، اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه کنم تصحیح بفرمایید، بنا به نقل 20,000 بنیاد فرهنگی و حقوق بشری در اروپا و آمریکا وجود داره. 20,000 بنیاد حقوق بشری که ما بنیاد سوروس یکیشه، مرکز امریکن انترپرایز یکیشه، بنیاد نام جین شارپ یکیشه، بنیاد فورد یکیشه. 20,000 بنیاد. اینا چیکار میکنن؟ اینا سراسر دنیا مرتب کارشناس دارن، تمام دنیا رو زیر پا دارن، تمام خصوصیات و ویژگی های دنیا رو میان گزارش میکنن، هم برای آمریکا نسخه و پروژه توصیه میکنن و هم برای کشورهای جهان سوم. بریم سراغ فیلم. چشم. این سطوح مدیریت، اینم سطح خورده روشن فکران غربگرا، نویسندگان غربگرا، اینا دیگه پیاده نظام و عملیاتی کردن پروژه ها به دست این گروه هاست. روشن فکران، نویسندگان، مترجمان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، مدیران و شبکه های مختلف که من تا اینجا متوقف میکنم دیگه. ترویج اباحه‌گری، تخریب مبانی دینی، اخلالگری آشوب، جاسوسی، ترویج بهائیت، ترویج مسیحیت با شقوق مختلفش، عرفان‌های نوظهور و شریعت گریز، شیطان پرستی یا سیتینیزم، ترویج وهابیت، زرتشتیگری و یکی هم حضور مسیحیان صهیونیست در نجف اشرفه. مسیحیان صهیونیست در نجف اشرف؟ آقا دیگه خیلی داری مبالغه میکنی، خودش میاد میگه. خب اونا میدونن کانون قوت و اقتدار کجاست. در ایران جرأت حضور رسمی و آشکار ندارن، ولی زیرزمین دارن کار میکنن. شما میدونید تحقیقات مطالعاتی و پژوهشی راجع به شیطان پرست سر از کجا در آورد؟ سر از آخر مسیحیت صهیونیستی. مسیحیت صهیونیستی هم سر از آخر فراماسونی در آورد. سر از یک مثلث. اینا به هم دیگه نور قرض میدن. یه جوان وارد مترو میشه، سر تا پا لباس مشکی، کمربند یه وجب، همش میخکوب، 18 تا نمیدونم صلیب واژگون و نمیدونم انواع، تمام این 10 تا انگوشش نقره، انگوشای انگوشاره نقره. این چیه؟ این کجاییه؟ شیطون پرسته. این بچه آقا چی میفهمه شیطون کیه که حالا بیاد بپرستتش؟ میگه نه، اونجوری که ایدئولوژیکی که برخورد نمیکنن، میان با یه سری نمادها، با یه سری آهنگها، با یک سری مراسم پر احساس و انرژی تخلیه کن میان کار میکنن روی جوانها. اینا باید روش کار بشه، آسیب شناسی باید بشه. خب همگرایی معنوی جهان به سمت اسلام، به سمت توحید، با محوریت و مرکزیت تشیع رو خدمتون بگم که به صورت نمادین و به صورت نمونه های جست گریخته اینجا ارائه کردم، که این همگرایی در نتیجه تغییر و تحولات نرم عزیزان. امروز دیگه حربه های سخت
کمتر جواب میده. حتی در عراق که تهاجم نظامی شد الان دارن کار نرم انجام میدن. این همگرایی به نفع تشیع با محوریت تشیع از زبان غیر شیعیان داره محقق میشه. یه تلاش هایی برای واگرایی جهان اسلام داره صورت میگیره. از جمله این تلاش ها این چیزهاییست که اینجا میخوام خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. از جمله مسائلی که متاسفانه من اینجا از محضر خواهران و برادران عزیز و از محضر رسول الله پوزش میخوام، چون اینجا آقای جاری فالول به حضرت رسول اهانت میکنه متاسفانه، من پیشاپیش عذر میخوام و امیدوارم که خود حضرت رسول ما رو ببخشه، ولی چون ما داریم پژوهش میکنیم و میخوایم کار علمی داشته باشیم، این فیلم خیلی طولانی است. من یک مقطعی که این یه فیلم مستند شبکه CBS در معرفی جریان مسیحیت صهیونیستی ساخته، هم با موافقین و هم با مخالفین مسیحیان صهیونیست میاد این مجری برنامه مصاحبه میکنه. یکی از مصاحبه شونده های بسیار افراطی، بسیار متحرک که خوشبختانه سال گذشته به درک واصل شد، کشیش جاری فالوله، یه دانشگاهی داره به نام دانشگاه لیبرتی، دانشگاه آزادی در آمریکا. در این مصاحبه موضوع برامش میگه که خب بعضی از مسلمانان، بعضی از اعراب میخوان با شما، با اسرائیلی ها میخوان زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشن، شما چرا میگید که ما باید بریم به سمت آرماگدون؟ چرا شیپور جنگ میزنید؟ میگه بله من این رو قبول دارم، ولی متاسفانه ما ناچاریم تن به این واقعیت بدیم که این اتفاق باید جبرن و قهرن بیفته، جنگ آرمگدون، و هیچ گریزی جز تقابل اسلام از یک سو، یهودیت و مسیحیت از سوی دیگر، و این در کتاب مقدس آمده به دروغ، والله العلی العظیم دروغ مردم، جنگ آرمگدون دروغه. واژه آرمگدون در مکاشفه یوحنا با صیغه فعل ماضی اومده، یعنی این جنگ اصلا رخ داده، تموم شده، رفته پی کارش. اینو میگن نه، اون جنگی که واقع شد نمادین بود، این جنگ جنگ‌ها و جنگ نهایی و جنگ حالا تاریخ‌هاش هم میان تعیین می‌کنن. 2012 عرض کردم، 1991 1999 خود مسیحیان غیر صهیونیست پروتستانیست اینا قبول ندارن، ولی اینا چون اهرام قدرت دستشون دوران دنیا رو با آتش میکشن. این یکی از فرازهای پایانی مصاحبه است که این اهانت رو در راستای واگرایی جهان اسلام متاسفانه انجام میده. آقای
It's not just an alliance between nations but between religions. I think a lot of Muslims feel these days that Christians and Jews are getting together and ganging up on them.
That's true. I'm sorry that's true. I hope it will cease to be so, but I think that is the fact right now.
Folwell believes most Muslims want to live in peace, but he says the lines have been drawn. Christians and Jews on one side, Muslims on the other. And he says those lines were drawn more than 1,000 years ago.
I think Muhammad was a terrorist. I've read enough of the history of his life written by both Muslims and non-Muslims that he was a violent man, a man of war.
So the same way that Moses provided the ultimate example for the Jews and same way that Jesus provided the ultimate example for Christians, Muhammad provided the ultimate example for Muslims and he was a terrorist.
In my opinion, and I do believe that Jesus set the example for love, as did Moses. And I think that Muhammad set an opposite example.
What frightens Yossi Alfer is that he hears much of Falwell's worldview reflected in the words of the Bush administration.
When we hear expressions like the evil ones, this kind of black and white view of good guys and bad guys.
But you're the good guys in Bush's mind.
Or against us. I understand we're the good guys.
But as long as you're the good guys, this is good for the Jews, isn't it?
It's not good for the Jews. We have to get God out of this conflict if we're going to have any chance to survive as a healthy secure Jewish state.
این شهر الخلیل فلسطین اشغالی است. در این مسجد که یکی از مساجد شهر مقدس الخلیل مدفن حضرت ابراهیم الخلیل هست در فلسطین اشغالی، یه جسارتی به نبی مکرم اسلام میشه. دقت بفرمایید.
آخرها تمثل بإلقاء رأس خنزير في باحته وقد كتب عليه باللغة العبرية اسم الرسول العربي الكريم محمد.
این خبر از شبکه الجزیره دو سال پیش پخش شد. یک گروهی از همین صهیونیست ها سر خوکی رو آماده می کنن، لباس که نماد عرب هاست چفیه و عگال سرش می کنن، یه تسبیح به پوزش آرزو می کنن، روی پیشانیش نام رسول الله رو می نویسن با خط عبری، بعد این سر خوک می آرن وسط صفوف نمازگزارها پرت می کنه و درگیری می شه. پلیس دخالت می کنه و به هر جهت به نفع شهرک نشین های صهیونیست دخالت میکنه. بعد یه مصاحبه مطبوعاتی خیلی دردمندانه شیخ رای صلاح، یکی از رهبران جنبش های اسلامی داخل سرزمین های اشغالی به نام عرب های 1948، این مصاحبه سوزناکی میکنه. ببینید دارن با ما چه کار میکنن، با مسیحیان دارن چه کار میکنن، نه فقط ما مسلمون ها.
این المؤسسه الاسرائیلیه في الوقت الذي لا تزال فيه تعطي شرعية حتى الآن لتحويل أكثر من 50 مسجد وعشرات الكنائس إلى خمارات ونوادي ليلية وحظائر لتربية الأبكار ومراكز للمخدرات والدعارة، وهي لا تزال تصر على ذلك. أيضا هي تشجع الاعتداء.
مئات المسلمين توافدوا إلى المسجد.
سازمان اوقاف یا امور دینی رژیم صهیونیستی مجوز تغییر کاربری 50 مسجد و بیش از 10 کلیسای مسیحیان عرب رو به، حالا میگه به چی؟ ببین به چی میخوان تغییر کاربری بدن.
الى خمارات،
مراکز مشروب فروشی،
و نوادی لیلیه،
باشگاه های شبانه برای رقص و آواز،
و حضائر لتربیت الابکار،
استبل های گاوداری و اسب،
و مراکز للمخدرات و الدعاره،
مراکز مواد مخدر و خانه های فحشا و زنا.
و هی لا تزال تصر على ذلك.
و همچنان مصر است که لیست بلند بالایی رو در حال بررسی جهت صدور تغییر کاربری این مساجد به همین مراکز. هر روز عزیزان داره به ما اهانت میشه. اینا دیگه به قول معروف میاد رو آنتن و به گوش و سمع و نظر من و شما میرسه که اکثر همشون میدیم. دشمن داره کار میکنه بابا، ما خوابیم. واقعا سوزناکه. ما هنوز یک استراتژی واحد فرهنگی برای تقابل نداریم. داریم تلاش میکنیم، تلاش‌های زائدالوصفی هم داره صورت میگیره، ولی همگرا نیست. امروز ما نیاز به همگرایی داریم. نمیگم همه این هم کار بکنیم، همه از یک جا دست رو بگیریم کار بکنیم، نه، بیایم هماهنگ بشیم حداقل. بابا این اتفاقیه. اینجا رو مصاحبه تیری جونز خدمتتون عرض میکنم، پخش میکنم فیلمشو. آی تیری جونز میاد به اسلام حمله ور میشه، همزمان با جار و جنجال داستان آتش سوزی و جشن قرآن سوزی یه اتفاق عجیبی میفته. دقت کنید، عربستان سعودی بزرگترین قرارداد خرید تسلیحات نظامی قرن رو با آمریکا منعقد میکنه، دقیقا تو همون هفته تیری جونز، تو همون هفته قرآن سوزی. این یعنی چی؟ آقای عربستان سعودی شما نمیتونی این قراردادت رو فعلا امضا نکنی؟ به عنوان اعتراض حداقل برای ریا میگفتی آقا جون فلان. اینا خواستن چی بگن؟ خواستن بگن آقا این مسائل رو بزرگ نکنید، این مسائل کوچک است، مسلمان ها غیرت به خرج ندن، قرآن آتش زدن که زدن دیگه. این نمیخوان. عربستان سعودی مأموریت هدم اسلام رو داره و مخصوصا هدم تشیع رو. عزیزان در تاریخ وهابیت دارید بخوانید، در تاریخ وهابیت آمده است که وهابی ها به کربلا تا آمدن بر قدرت مسلط بر سرزمین حجاز شدن، اینا نجد بودن، مسلط بر سرزمین حجاز شدن وارد کربلا شدن، رفتن داخل زریح. اون زمان زریح چوبی بود، از چوب سندل بود. زریح و خاتم رو شکستند، چوبهای زریح رو آوردن توی صحن مبارک، آتش زدن، قهوه و چای دم کردن. همین وها این هست، بخونید هجوم الوهابیون علی کربلا، نویسنده دکتر احمد الوائلی، برو ببین چیکار کردن. سابقه داره، برای اونا خیلی حل شده بود که 375 حاجی ما رو یه عده در احرام، یه عده در لباس معمولی سر ببرن در حرم مکی شریف و ککشون هم نگزه. البته اینا فکر کردن که جون سالم از این مسئله در آوردن. مسئله که امام فرمود کمر من شکست، 15 خرداد کمر امام نشکست، نگفت من بیتاب شدم، نگفت محاربه شود، ولی مسئله حرم امن الهی چیز دیگری بود. من یاد ندارم امام در هیچ کدوم از بیانیه‌ها، در هیچ کدوم از اعلامیه‌هاش بفرماد که این حادثه که مرمن شکست، ولی مسئله مکه چیز دیگری بود. این آقای شیخ عبدالعزیز بن آل الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی، یعنی بالاترین مرجع افتاء و فتوا صادر کردن عربستانه، و نه فقط عربستان، تمام وهابی های سراسر دنیا خط دینی فقهی روایی حدیثیشو از ایشون میگیرن، حتی تاریخی رو. این برنامه تاک شوست، یه گفتگوی میزگرد دینی سوالات. یه خانمی از پشت تلفن از این آقا میپرسه که آیه جناب شیخ مفتی حق با یزید بود یا با حسین بود؟ گوش کنید چی میگه. تو رو خدا
قلتم و رسلون عما کان یعملون بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعیه،
بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعیه، بیعت دادن با یزید ابن معاویه کاملا یک بیعت مشروع بود. هنگامی که پدرش یعنی معاویه بن ابی سفیان در قید حیات بود، این لیست بیعت کنندگان رو ردیف کرد و از تک تک اینها بیعت گرفت برای پسرش یزید.
تبايعه الناس وقبلوا بيعته ولما توفي امتنع الحسن والحسين علي،
میگه فقط حسن و حسین امتنا کردن، عذر میخوام حسن و عبدالله ابن امام حسین و عبدالله ابن زبیر، اینا امتناع کردن با یزید بیعت نکردن.
ابن زبیر عن المبايعه
امتنع عن
المبايعه اول ثم بايع ابن عمر وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنهما بايعه لشبهة عرضت لهم كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير مصيبين لأن
گوش کنید میگه البته تشخیص حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر تشخیص صائب و درستی نبود، باید با اهل حل و عقد امت اسلام اون زمان همسو و همراه میشدن و اونها بیعت میکردن، بیعت نکردن.
بیعت
یزید، بیعت شرعیه، بیعت یزید، بیعت شرعیه. کجا رفتن اونایی که میگفتن زیارت عاشورا باید بهداشته بشه؟ اینها هر روز داره عاشورا داره تکرار میشه. خواهران برادران عزیز، این خط عموی هنوز زنده است. بیعت یزید بیعت شرعیه. اون آقای احمد بن جبرین میگه لا یجوز الدعاء لمقاتلی حزب الله لانهم شیعه، جایز نیست برای پیروزی رزمندگان حزب الله در جنگ 33 روز دعا بکنید. اینا شیعه ان، یعنی کافرن، اسرائیل صداورترن، فیلمش هست. اینا دارن به جای اسرائیل به ما هم از پشت هم از رو دارن به ما خنجر میزنن. ما چیکار کنیم با اینها؟ من برام واقعا جای تعجب بود عزیزان، شاید برای شما الان میگم جای سوال بشه که چرا آیت الله عظمای بروجردی دار تقریب رو در مکه که مرکز جهان اسلامه پیشنهاد نداد، رفت قاهره زد؟ چون اصلا اینا رو به رسمیت نمیشناخت آیت الله عظمای بروجردی. اصلا مذهب اینا مذهب نیستن، یه نهلند، یک بدعتن، یک جریان دستاز و دستاموز انگلستان هستن. ببین داره چی میگه. بعد میگه آقا زیارت عاشورا، حالا کو آل ابی سفیان، کو آل مروان، کو بنی امیه، کو نمیدونم آل فلان ابن زیاد، اینها داره میگه هنوز خون حسین روز به روز داره میجوشه، داره خفشون میکنه، میخوان به تاریخ حسین و قبر حسین دوباره آب ببندن. مگه میتونید شما؟ نه 4 شبکه، نه 37 شبکه، 100 شبکه شما بر علیه شیعه بسازید، بدتر میشه خدا شاهده و به حمدالله داره بدتر میشه. آقای شیخ یوسف قرضاوی یکی از علمای برجسته است که خیلی از این علما و دان، همین آقای احمد طیب شاگرد شیخ یوسف قرضاوی است. یهو دیدم ایشون داره بر علیه شیعه حرف میزنه. اوه من هشدار میدهم، مذهب تشیع داره نمیدونم کشورهای اهل سنت رو داره اشغال میکنه، خیز برداشته، داره جوانای ما رو گرگر شیعه میکنن. جوانای شما کمونیست شدن، تکون نخوردید. جوانان شما رفتن بزهکار شدن، با دخترکان مسیحی فرانسه و ایتالیا و اسپانیا عقد ازدواج بستن، شما رگ غیرت دینیتون تحریک نشد. این داره شیعه میشه، شده داری و گفتن این چرا اینجوری میکنه. فهمیدن پسرش عبدالرحمن قرضاوی شیعه شده، پسر ارشد آقای قرضاوی شیعه شده. گوش کنید، بیعت شرعیه،
بیعت اخذت له في حیات ابیه و اعطاه المسلم.
اجازه متاسفانه یه اهانت هم به محسن میکنه. میگه حالا چه سودی داره طرح این مفاهیم؟ این خانم یهودی جوابش داد. اینها، این خانم لزلی هازیلتونه، این خانم یهودی استاد دانشگاه علوم ادیان تل آویو، میگه تا عاشورا دیگه تاریخ نیست، ایمان جدید الولاده تا به امروز است و روز به روز این ایمان درخشنده تر می شود. این میگه نه تاریخه. اصرار دارن که یک حادثه است که 1400 خورده سال اتفاق افتاد، دیگه تموم شده رفت. چرا اینقدر هی نفش قبل می کنید؟ وحشت دارن، وحشت دارن که حقایق عاشورا از مرز و دایره امت شیعه بره برای برادران اهل سنت و حقایق رو برشون بگه که مردم به خدا دارید سانسور میشید، ما دلمون برای شما میسوزه. بیایید حقایق رو از زبان خودتون بفهمید، از زبان علماتون نمیشنوید حقایق رو، نمیگذارند. اینها، این مفتی اعظم عربستانه داره میگه بیعت یزید بیعت شرعیه،
و این مسائل تمام شد. آیه قرآن هم میخونه میگه تلک امتون مضت، این یه امتی بود، یه حادثه‌ای بود، یه قومی بودن، یه حادثه اتفاق افتاد و رفت، تموم شد، دیگه دنبالش هم نگی. آقای شیخ عبدالعزیز آل شیخ، مگر انسان میگسار میتواند بیعت از مسلمانان بگیرد؟ مگر انسان فاسق یعنی علنی گناه میکنه مگر میتواند ولی امر مسلمین باشد؟ خب شما خودتون در کتابهاتون، در کتاب ابن هشام، ابن همه نوشته که یزید کان یضرب المغرانی، کان یشرب الخمر، کان یلعب بالقرود، کان یجس مع فلان نساء. اینا که خودتون دارید میگین. این چطور حق داره بیعت بگیره از مسلمانان؟ ایشون داره میگه بیعتون شرعیه، یعنی همه اونها اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه امروز آل سعود، بیایید افتضاح کاری هاشون رو بخونید، من شرمم میاد بخورم، خدا شاهده، خیلی سردسته میگم. یکی از این شاهزاده های سعودی به خادم مرد خودش اون فعل سوء رو انجام میده، بعد میکشتش. الانم توی کشور بلژیک زندانیه، اقامه دعوی برایش شده. اینا دشمنه ما، این شأنشون، این وضعشون. شراب بخور بخوره. یه قاعده فقهی دارن خیلی عجیب عزیزان، عمق فساد این حکومت‌های مرتجع عربی، مخصوصا این حوزه‌های کشور حوزه جنوب خلیج فارس، مخصوصا اینا لجنترین افراد هستن. میگه اطاعت از حاکم فاسق جا و انکان فاسقا واجب الاطاعه است. این الان کسی شک داره امروز آقای ولید بن طلال صاحب چند کاباره در پاریسه؟ پسر برادرزاده خادم الحرمین شریفین، آقای ولید بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود، در حیفا مرکز بهایی ها بزرگترین مجموعه توریستی تجاری اداری رو بغل دست حیفا داره میسازه با شرکای صهیونیست و بهایی، آقای ولید بن طلال. لجنترین و کثیف‌ترین شبکه‌های ماهواری نیمه سکسی و فیلم‌های لایف استایل غربی و ترویج مصرف غربی و مدل زندگی غربی رو مال این آقاست. شبکه روترو، روتانا، شبکه ال بی سی، شبکه ام بی سی، شبکه ام بی سی 4، شبکه ام بی سی 1 2 3 4، اینو مال ایناست. این از این ور ترویج فساد و فحشا و منکرات و مدل زندگی غربی، از طرف دیگه شبکه‌های دینیشون بزن سر شیعه. عرض میکنم کلیپ زیاده، شبکه وصال، شبکه صفا، شبکه اقرا، شبکه الرساله، شبکه الاسره، شبکه المج، همینجوری شبکه مثل قاز داره سبز میشه. برید تو سینه شیعیان، برید بر علیه شیعه و به حمدالله نتیجه عکس دارن میگیرن. البته ما باید کار بکنیم ها، معنیش این نیست که ما بریم امام زمان با دست غیبش تو سر اینا بزنه، نه. خروج این اسقال، شهادت خانم لزدی ها، طیب ها، البرت آلبرت آینشتاین ها جای خود داره. ما باید کار سالون افته انجام بدیم، باید تلاش کنیم عزیزان، والله تک تک ماها مسئول هستیم، مخصوصا بعد از اینکه متوجه این توطئه ها میشیم. چی میگه؟ میگه من باز دوست ندارم وارد این گفتگو بشوم، این یک جریانی است در گذشته، ولی کن حقیقت مطلب این است که ان الحسین غر ربه. میدونید غر ربه یعنی چه؟ یعنی فریبش دادن، مغرورش کردن، براش نامه نوشتن، بعد زیر پاش خالی کردن و بعدم ترحم میکنه برای امام حسین، میگه غفر الله له و لنا جميعا. مجبوریم بریم پشتشون نماز بخونیم مکه برای حفظ وحدت مسلمین. تو شبکهش داشت، شبکه نور، شبکه ماهواره نور مال وهابی‌های سیستان بلوچستانه به زبان فارسی، شبکه نور. اون داشت میگفتش که این همه برنامه پرسش پاسخ مطالعه این نبود، یه
روحانی اهل سنت دیگر بود، مال سیستمش. میگفت آقا ببینم فضیلتش لیلۃ المبیت علی در بستر رسول الله بیشتره یا معیت ابوبکر در غار ثور با رسول الله در هجرت به مدینه. علی رو زیر سوال میبرن، علی رو نمیتونه بزنن، میرن سراغ باباش ابو طالب. ابو طالب مشرک مرد، یعنی علی مشرک زاده است.
بنا تم بتخ شبات ام كل اسبوع יש ام ايזה مشو חדש مكخيش تا شوا خشمان او ريبيشو او بيشو او كومر او نذير او ستام ايזה نار مكلا ش كل الشهر انسيم اوتو ام مكخيتين
ام این شبکه 10 رژیم صهیونیستی است. داستانش چیه؟ مثلا حدود 3-4 ماه قبل از این برنامه یک کشیش مسیحی کاتولیک میگه آقا این داستان هولوکاست برای ما روشن نیست، واقعا باید واکاوی بشه. این شبکه 10 رژیم صهیونیستی یکی از افراطی ترین شبکه های ضد اسلامه، میاد در پاسخ به این کشیش مسیحی یه فیلم بسیار مستهجن، وقتی دارم میگم بسیار مستهجن یعنی بدن نیم عریان حامله حضرت مریم رو میگه این حضرت مریمه و میگه این بردنش نه فلانجا چند نفر بهش فعل، خیلی صریح اینو ترجمه شه. بابا اینا دیگه ما وقتی یه زمانی گفتیم آقا در تلمود که تفسیر تورات است از نام از حضرت مسیح به نام آن زنازاده نامی برن علیاذ بالله، از حضرت مریم به نام آن زن بدکاره نام می برن، در قرآن هست، اومدن به حضرت مریم گفتن یا اخت هارون، اخت هارون برید تو تفاصیل بخونید، یک زن بدکار زمان حضرت مریم بود. خاخام ها یهودی گفتن یا اخت هارون ما کان ابو کم رأس و این، بابا تو که بدکاره نبود، و ما کانت امو که بقیا، مادر تو هم که زن بزهکاری نبود، اینو از کجا آوردی؟ این بچه چیه تو آغوشت؟ این برخورد خاخام های یهود اون زمانه که امروز دارن خودشونو میکشن برای این یهود، برای این صهیونیست‌ها، این مسیحی‌ها. قرآن ما چی میگه؟ میگه مریم جان تو حرف نزن، خود این بچه بذار حرف بزن، چون تو اصلا میخوای چی از خود دفاع بکنی؟ مگه اینو باور میکنن؟ فقط اونجا معجزه با جوابش میداد، قال انی عبدالله، من بنده خدایم، مادرم پاک است، به مادرم تهمت نزنید. نه فقط من، آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا او از اونجا دیگه کینه رو بستن. لذا در تلمود میخونید آن زنازاده، آن زنازاده. قرآن ما اینجوری از مریمشون سخن میگه، وقت اینا اینجوری با ما برخورد میکنن، با بمبهای فسفوری بچه ما رو بریان میکنن. ببینید این شبکه، من سعی میکنم سریع پرش کنم، امیدوارم اون سنازدش نشون نده. میشه که نه یه طول با اتا تکوفه هل تأمینو لن این میگه سریم آره، اینجا مربوط به حضرت مسیحه. میگه در کلیساها تبلیغ میکنن که یکی از معجزات حضرت مسیح راه رفتن روی آب بود، روی سطح آب حضرت مسیح راه میرفت. حضرت مسیحی که اینقدر چاق و توپله، اینه به عنوان حضرت مسیح نشون میده، میگه این میتونه روی آب راه بره؟ یه بچه کوپل تخرمره نشون میده، میگه مسیح در سن 8 سالگی که وزنش 40 کیلوگرم بوده، 8 ماهگی، در سن 13 سالگی وزنش اینقدر بوده، این اگه به صلیب کشیده نمیشد و در سن 42 سالگی اینجوری میشد، این میتونه روی آب راه بره؟ بعد شروع میکنه اهانت به حضرت مسیح. یعنی وقتی با مسیحای خودشون اینجوری برخورد میکنن، میخواهید به نبی مکرم رحم بکنن؟ میگه حتی اینقدر چاق بود خجالت میکشید بیاد تو دریای مدیترانه شنا بکنه مسیح. بگلل ההתמכרות שלו ללחם הקודש מגיל 3. این در سن 8 ماهگی، این 13 سالگیشه. اگه میمون اینقدر چاق میشد، این مسیح میتونه رو آب را بره؟ میگه این مسیحه. در سن 40 سالگی. ملت هم میخندن به حضرت مسیح. حالا اینجا دیگه خیلی بد حرف میزنن. بلش کنید. خب آها
وقد رحب بنا مجد الرب كان عظيما على العراق مجد وحضور للرب مثل الذي رآه حزقي.
این آقایی که میکروفون دستش که آقای آندرو وایت، کشیش مسیحی صهیونیستی جاسوس سازمان سیاست، میگه من افتخار میکنم برای سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون وساطت اخلاقی میکنم. چقدر مؤدب، چقدر شیک جنایت میکنم. اینایی که میگن آخوندها در ایران چی رو در سیاست دخالت میکنن، مگه دین از سیاست جدا نیست؟ این آقا داره راجع به پیچیده ترین مسائل امنیتی و سیاسی عراق اظهار نظر میکنه و قرار مدارهای کلانی میگه با آقای عیاد علوی بستیم که بتونیم در عراق حضور به هم برسونیم. همین آقای عیاد علوی که امروز درگیر سر مسئله تشکیل کابینه، اینجا میگه که بله من با این جورج سادا، آقای جورج سادا در زمان صدام، این عراقیه بغل دستش، در زمان صدام جانشین فرمانده نیرو هوای عراق بوده، زمان صدام نفوذی مسیحیان صهیونیست، همزمان که جانشین بوده سرپرستش کلیساهای انجیلی که متمایل به صهیونیست هستن ایشون هم بود و هست. حالا که صدام سقوط کرده، حدود 2 سال بعد از سقوط صدام که حکومت موقت آقای عیاد علوی بود، میگه ما یه سفر رفتیم عراق، دست این آقای جورج سادا رو گرفتیم، با هم رفتیم وادی سلام نجف. حالا ببین اونجا چی میگه.
حسقیال ذات یوم كنت قد اخذت نصف يوم اجازه فقط في العراق، فقلت لجرجس في ذلك اليوم يجب ان نذهب الى قبر حسقيال لان حسقيال دفن في العراق. فذهبنا نحو النجف التي هي احدى اخطر الاماكن.
یکی از این واژه اشتباه ترجمه شده، سرسبزترین نه خطرناکترین، اخطر الاماکن مترجم شده اخضر الاماکن، اخضر یعنی سبز، اخطر یعنی خطرناکترین. میگه نجفی که یکی از خطرناکترین اماکن عراقه چون مرکز تشیعه.
التي هي احدى اخطر الاماكن وكان قبر حفقيال هناك خلف جامع في مجمع قديم.
میگه پشت یک مسجد بزرگ بود، اشاره به مرقد حضرت امیر علیه السلام میکنه، وادی السلام.
مع كتابة من سفر حزقيال 43 بالعبرانية حول السقف في قبر حزقيال ويحرسه مسلم شيعي.
كودهار علمي ده.
وقد رحب بنا كصديق لنا، وفي هذا المكان يمكن أن تشعر بحضور الرب الكلي القدرة. وكان حول القبر أماكن صغيرة للصلاة، فقلنا للحارس ما هذه الغرف الصغيرة؟ فقال هنا كان الناس يأتون للسهر والصلاة.
اینجا ادعای میراث دینی و فرهنگیشو مطرح میکنه، میگه از آن نگهبان شیعه مقبره حزقیال پرسیدم که این اتاقهای دور تا دور مقبره برای چیست؟ جوان شیعه نگهبان پاسخ داد بله در گذشته کاروانهای زیارتی زوار اینجا می آمدند و مشغول دعا و نیایش و شب زنده داری می شدند. یعنی چی؟ یعنی ما الان میخواییم کاروانهای مسیحی صهیونیستی و یهودی صهیونیستی را بندازیم بیاییم وارد نجف اشرف بشیم. ما خوابیم، مقبره داره ترمیم میشه، منتها اوقاف نجف هنوز اجازه زدن هتل و مسافرخونه و زائرسرا به اینها نداده. پول که دارن نصف وادی سلام نجف میتونه بخره. جا پا باز کن، جا بنداز، بعد دیگه توسعه پیدا بکن. همین کار هم در شمال عراق دارن میکنن، همین در کردستان عراق گر و گر دارن زمین میخرن، کارخونه میخرن، هتل میخرن، باغ میخرن، زمین های مزروعی میخرن. مگه فلسطین اشغالی چی رو اشغال کردن؟ یواش یواش اول جاپاها رو باز کردن، تثبیت کردن، بعد توسعه دادن. الان تمام فلسطینی‌ها رو دارن تو غزه و رام الله هی پرس میکنن، امپیتری میکنن، آخرش اینا در یه پکیج میندازن تو دریا یا میندازن تو مصر. برید بیرون. مگر الان آقای نتانیاهو نمیگه، میگه ما دولت یهودی میخوایم، ما دیگه دولت اسرائیل نمیخوایم. یعنی چی؟ یعنی در سرزمین‌هایی که جزء قلمرو اسرائیل محسوب میشه به رسمیت شناخته میشه، یک عرب و یک مسلمان و یک مسیحی حق نداره تو قلمرو زندگی بکنه. این معنی دولت یهودیه. اینو اینه میخوان، چون مسیحیان صهیونیست هم معتقدن که مسیح باید در سرزمینی نازل شود و از آسمان به زمین برگردد که زمین ناب یهودی و توراتی باشد، من جمله مرکز این سرزمین اورشلیم، قلب اورشلیم و مشروعیت بخشی اورشلیم، تخریب مسجد الاقصی و بازسازی هیکل سوم سلیمان، چون اونجا میخوان نزول اجرا بفرمایند و از اونجا بر کل دنیا به مدت 1000 سال حکومت رو آغاز بکنند. این داستان نجف ماست. کد داره میده.
حول قبر حسقیال لانهم كانوا يؤمنون فعلا ويشعرون انه كان النبي العظيم لمجد الله. وفي طريق العودة كان يقود جرجس السيارة في الأيام التي كان يسمح له بقيادة سيارته بنفسه بدون مواكبة مسلحة وأشياء مماثلة كما هو الحال في هذه الأيام.
پس خلاصه و چکیده بحثم رو یک بار دیگه مرور کنم. تحولات تاریخ بشر خواهران و برادران عزیز تحت تأثیر دو قدرت نرم و سخت، ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا معهم الحدید، این قدرت سخته، کتاب و میزان قدرت نرمه. تحولات جهان شاهد همگرایی ها و واگرایی های زیادی مخصوصا در عرصه تاریخ ادیان بوده. شواهد و قرائن بسیاری مبنی بر این که ما در دوران هفتم تاریخ بشر حداقل طبق ادعای مسیحیان صهیونیست هستیم. ما میگیم در علائم و شواهد آخر الزمان مبرهنه. روز به روز حوادث ترتیب و ترتب و سوی سیاسی و فرهنگی این حوادث، حالا بعد اقتصادی و نظامیاتی من نمیگم ها، هست، بنده تخصصم اینه، سمت و سوی این حوادث به سمت همگرایی، به سمت توحید، به سمت اسلام با مرکزیت تشیع، همزمان در کنار آن نشانه ها و تلاش های بسیار زیاد داره میشه مبنی بر واگرایی این قدرت و پراکنش این قدرت و متلاشی کردن این قدرت. اما خوشبختانه وقتی اوضاع دنیا رو بررسی میکنیم میبینیم که روز به روز قدرت اقتصادی و نظامی و حتی رسانه این کشورهای ابرقدرت به ویژه آمریکای جهانخوار رو به ضعف و کهولته. اینا آماره دیگه، زبان من و شما نیست، زبان احساس نیست، زبان ریاضی است. شرح حال فرانسه و بلژیک و هلند و ایتالیا و آلمان رو دارید میبینید عزیزان. این تهاجم ها و جسارت هایی هم که داره به مقدسات ما میشه، این یک نوع انفعاله، به قول عرب ها یک نوع رد فعله. تا قبل از انقلاب اسلامی فعل با اونها بود، رد فعل از ما بود، عکس العمل از ما بود، کنش از اونها بود، واکنش از ما. ولی خوشبختانه از بعد از انقلاب اسلامی، مخصوصا بعد از خارج شدن از بحران جنگ تحمیلی و تثبیت جمهوری اسلامی و بازسازی کشور و پرداختن به مقوله های نرم و ترویج فرهنگ اسلام و تشیع با منطق، با مسالمت، بدور از غوغا سالاری، بدور از انفعال و به صحنه های حساب شده و با قواعد اونها بازی کردن که نباید وارد بشیم. دید مقام معظم رو چی فرمودن؟ مبادا شما هم به انجیل و تورات یا کتاب مقدس مسیحیان جسارت بکنید ها. اونا همینه میخوان، میخوان ما رو منفعل کنن. فلذا ما امیدواریم که روز به روز مدیریت این همگرایی جدیتر، با تشریک مسائی بیشتر، با بینش و بصیرت آگاهانه تر و درخشان تر حرکت کنیم تا انشالله بتوانیم یا موفق بشیم یا دعا بکنیم که اگر زنده بودیم این پرچم دست آقا حضرت صاحب الاسر و زمان ارمان فدا بدیم، اگر نه که وقتی مردیم حداقل وقتی آقا آمد حداقل پا رو قبر ما بزنه و ما از برکت جوابهای او از قبر خارج بشیم. شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.